میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دست اندرکاران محترم این برنامه و بزرگوارانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستم. واقعا عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم به صورت حضوری خدمت برسم، حالا بنا به شرایطی که دارم، یعنی تا یه ساعت قبل از این برنامه هم من کلاس داشتم و عملا امکان حضور توام در دو شهر نبود. من جدا عذرخواهی میکنم از این بابت. انشاءالله که میتونیم بحث خوبی رو خدمتتون مطرح بکنیم و در واقع به نوعی جبران اون کمبوده اتفاق بیفته انشاءالله. اون چه که امروز قرار هستش حالا هم شد که من در خدمتتون باشم، بحث عدالت و برابری آموزشی هستش. خب برابری و عدالت آموزشی در واقع یک فرایندیه که به دنبال توزیع یا بازتوزیع منابع، فرصت‌ها و امکانات، به واقع بحث به چالش کشیدن اون ریشه ها و عوامل و محدودیت های تربیتی و ناعدالتی های آموزشی یا از حیث توانایی های افراد در کشف استعدادهای خودشون مطرح میشه در محافل. اما حالا من خیلی دنبال ریشه یابی بحث نابرابری های آموزشی نیستم، از منظر اقتصادی و با رویکرد اقتصاد دانش بنیان میخوام به این بحث در واقع دوستان رو توجه بدم. این فایلی که براتون به اشتراک گذاشته شده در صفحه مقابل، اطلاعات نابرابری آموزشی سه دسته از کشورهاست که حالا من سعی کردم با سه رنگ مخالف اونها رو نشون بدم و طی این جلسه که در خدمتون هستم روی این سه دسته از کشورها بحثم رو به لحاظ اطلاعات آماری پیش میبرم. خب یه دسته کشورهای در حال توسعه هستن که ایران هم جز اونهاست، معروف به کشورهای D8، کشورهای اسلامی گروه 8. اینا رو با رنگ زرد در صفحه مقابل مشاهده می‌فرمایید: بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه. یک دسته کشورهای پیشرفته گروه 7 هستند که با رنگ تقریبا سبز رنگ مشاهده می‌فرمایید: کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و انگلستان. و یک دسته هم کشورهای نوظهوری هستن که در واقع مراحل توسعه یافتگی رو به سرعت دارن طی میکنن و یا با یکدیگر متحد شدن که این فرایند رو زودتر به سرانجام برسونن. کشورهای بریکس، بنگلادش، برزیل، چین، هند، روسیه و آفریقای جنوبی. من یه مقدار هدفمند باز این دسته بندی رو انتخاب کردم. هر سه دسته از کشورهایی که خدمتتون معرفی میشه به لحاظ ساختار جمعیتی کشورهاشون بالای 50 میلیون نفر جمعیت دارن و با این پارامتر جمعیت خیلی کار دارم توی این بحثی که در خدمتتون هستم و انشاءالله سعی دارم که یک لینکی، یک اتصالی برقرار بشه بین این شاخصهای اقتصاد دانش بنیان که اساتید و بزرگوار دیگه طی دیروز و امروز در واقع خدمت شما کارگاه داشتن و یک اتصال معنایی بسیار قوی بین این مفاهیم از طریق بحث آموزش و جمعیت وجود داره. حالا فارغ از این مباحثی که انشاءالله در خدمتون خواهیم بود، میشه که پیش روی شما بزرگواران هستش میزان نابرابری آموزش رو توی این سه دسته از کشورها طی بازه زمانی 10 ساله از سال 2010 به بعد نشون میده. خب هرچی که عدد نابرابری جمعیت بر اساس این معیاری که انتخاب شده، یک معیار جهانی از صفحه یونسکو محاسبه میشه، به سمت 100 نزدیکتر میشه، حکایت نابرابری بیشتر آموزشی داره. و هر چه که به سمت 1-0 کمتر میشه، در واقع میل نابرابری آموزش کمتری رو منعکس میکنه. خب همونطور که ملاحظه میفرمایید، کشورهای سبز رنگ کشورهایی هستن که نابرابری آموزش کمتری رو توی این سه دسته کشورها دارن. اون دسته همون کشورهای پیشرفته گروه هفتند. و کشورهای آبی رنگ که کشورهای بی‌ریسک بودن، گفتم خدمتتون که کشورهای در حال توسعه نوظهوری هستند که با هم دیگه یک یکپارچگی تشکیل داده که فرایند رو تسریع بکنن. اونها عدد نابرابری درآمدشون رو اگه ملاحظه بفرمایید می‌بینید بیشتر از کشورهای پیشرفته هستش، اما خیلی کمتر از کشورهای در حال توسعه گروه اسلامی D8 هستش که ما توی این گروه و با رنگ زرد اون رو می‌بینیم. خب در مورد کشور خودمون ایران، اطلاع در سال 2013 به بعد منعکس شده، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در سال 2013، 2014 و 2015 عدد نابرابری آموزشی و ما حدود 37 بوده و به تدریج در سال‌های 2017 تا 2019 عدد کمتری گزارش شده، خیلی کاهش پیدا کرده این نابرابری آموزشی از حیث توزیع امکانات آموزشی، منابع و اون ظرفیت‌هایی که به صورت برابر میتونه در اختیار همه قرار بگیره تا از یک سطح حداقل آموزش برخوردار باشن.
خانم دکتر ببخشید، این حضورتون عرض کنم که نابرابری آموزشی فقط بین جنس زن و مرد یا کلن مقیاستون چی بوده از این عددی؟
تعریف نابرابری آموزشی هم بحث جنسیت مطرح هست، هم بحث توزیع جغرافیایی هستش. به عنوان مثال عرض میکنم اون امکانات آموزشی که برای یک حداقل آموزش مثلا تو شهری مثل تهران هست، آیا در مناطق دورافتاده هم هست؟ اگه ما ادعا بکنیم که برابری آموزشی داریم، یعنی دقیقاً یا حداقل اینها مشابهن، در صورتی که وقتی مشابه نیست باید انتظار داشته باشیم که این عدد نابرابری آموزشی هم زیاد باشه. این از حیث توزیع تمام اون منابع و ظرفیت هایی که برای یک سطح حداقلی آموزش تعریف میشه، حالا چه جنسیت و چه توزیع جغرافیایی یا موارد دیگه مطرح هستش. حالا یه نکته که اینجا مورد بحث هست، حالا طبق این آماری که آمار بین المللی هست، شما میبینیم مثلا کشور ایران از سال 2017 به بعد عدد نابرابری آموزشیش خیلی پایین گزارش شده و به نسبت کشورهای توسعه یافته تو پایین تر، یعنی در حد ایالات متحده آمریکا عدد و رقم ما هست تقریبا میشه گفت. پس میتونیم آیا ادعا کنیم که حالا که ما نابرابری آموزشی پایینی داریم، حداقل روی کاغذ، حالا صرف نظر از این مباحثی که خودمون میدونیم ممکنه وجود داشته باشه توی یه سری مناطق از حیث امکانات آموزشی هنوز ضعف وجود داره، اما خب بر اساس یه شاخص بین المللی اینا محاسبه شده و مقایسه هم الان در بعد بین المللی داریم صورت میدیم، چون میخوایم از منظر اقتصاد دانش بنیان بحث بکنیم. اقتصادهای پیشرفته گروه G7 الان معرف اقتصادهای دانش بنیان هستن. الان عدد نابرابری آموزشی ما بعد هم رده با این کشور قرار گرفته. پس آیا میتوان گفت که این متغیر حاکی از دانش بنیان شدن ما داره؟ این یه سوال و چالشی که الان در ذهن ایجاد میشه. این بحث رو داشته باشیم و همزمان من سوالات مختلف میخوام اضافه کنم که بتونیم به یه در واقع تحلیل مفهومی برسیم. از حیث بحث آموزش های دانشگاهی، چون ما توی اقتصاد وقتی بحث از آموزش میکنیم به عنوان زیر ساخت توسعه و اقتصاد دانش بنیان، نگاهمون یک سطح فراتر از آموزش های مدرسه ایه. درسته پایه اون، اما اون اساس تولید رو در واقع میشه گفت اون بخش سرمایه انسانی که در اومده دیگه تو سطح سه یا به عبارت تحصیلات تکمیلی داره تحصیل میکنه، میاد جز سرمایه انسانی به شمار میره. اینجا بحث دانشگاه ها مطرح میشن. دانشگاه ها با چه کیفیتی دارن آموزش میدن؟ چون خود این کیفیت آموزشی هستش که تعیین کننده برابری یا نابرابری آموزشی هستش. خب دیدگاه های مختلف امروزه در خصوص آموزش های دانشگاهی وجود داره. سابقا دانشگاه ها رو در سه نسل تعریف میکردن و یه مقدار متأخرتر دانشگاه ها به چهار نسل تقسیم شدن و امروزه شاید طبقه بندی جدیدتر دانشگاه ها به پنج نسل تقسیم میشن. ولی این تفاوت نسل دانشگاه ها در واقع به کارکرد دانشگاه توی یک سیستم آموزشی و نقشش توی جامعه بستگی داره، یعنی اون فعالیت های اقتصادی و اجتماعی. من میگم بحث این که الان رایج این هستش که ما میگیم دانشگاه ها چهار نسل رو در واقع تجربه کردن و عده ای از کشورها وارد نسل پنجم آموزش شدن، اما این چهار نسل کار کردی دارن. کار کرد نسل اول دانشگاه ها صرفا تربیت نیروی انسانی بود، یعنی به نوعی نسل اول نسل آموزش محور بوده، افراد رو در واقع فارغ التحصیل یک رشته کردن. نسل دوم دانشگاه ها علاوه بر اینکه اون روی کرد آموزش نیروی کار داره، در واقع یک مهارت آموزی و یک پشتوانه علمی دادن به افراد برای اینکه بتوانن نقش آفرینی بکنن، میاد سراغ تحقیقات و پژوهش ها هم میره. یعنی علاوه بر آموزش پژوهش و به عبارتی نسل دوم نسل دانشگاه های پژوهش محور هستن و نسل سوم فرای از کارکردهای آموزشی و پژوهشی کارکرد کارآفرینی و حل مسائل رو داره. در واقع اینها یک نیم نگاهی به بحث اشتغال آفرینی دارن از طریق کسب و کارهای دانش بنیان. اینجا به نوعی دانش رو میخوان در تولید ثروت و کاربردی کردن علوم در واقع ورود بدن و اینجا بحث شرکت های دانش بنیان مطرحه. و نسل چهارم دانشگاه ها دانشگاهی هستند که چهار ویژگی و مشخصه مهم دارن: تحولگرا هستن، تعالیگرا هستن، تقاضا محور و توسعه منطقه‌ای رو در دستور کار دارن. یعنی علاوه بر این که میان آموزش میدن، رویکرد کارآفرینی و در واقع به نوعی دانش بنیان کردن جامعه رو دارن، متناسب با نیازهای جامعه و جلو بیان. یعنی الان انتظار میره که اقتصاد دانش بنیان اقتصادی باشد که دانشگاه اون هم بیاد آموزشی رو ارائه بده که در واقع اون نقش کلیدی رو ایفا بکنه، متناسب با تقاضای جامعه بیاد آموزش ارائه بده. با این مقدمه من میخوام ورود پیدا بکنم به یک مسئله دیگه که کنار این بچینیم و ببینیم که بالاخره اینجا اون گره اصلی کجاست. خود این فردی که میخواد بیاد به عنوان سرمایه انسانی تو دانشگاه قرار بگیره و حالا اگر قرار باشه اون چارچوب اقتصاد دانش بنیان، یعنی دانشگاه نسل چهارم در مورد اون صدق بکنه و اون قرار هستش که یک کارآفرین و تحول خواه اجتماعی باشه که متناسب با تقاضای جامعه خودش داره تحصیل میکنه و کارآفرینی میکنه، این در درجه اول در وهله اول توی مباحث اقتصادی یک جمعیتی از یک کشور هستش، یعنی جمعیته که ظرفیت جمعیت هستش که باید بیاد فرایند آموزش و حالا کارآفرینی و به پشتوانه اون تولید و توسعه کشورش را ایجاد بکنه. این جمعیت خودش نیاز داره به یک برنامه ریزی، یعنی بحث سیاست های جمعیتی اینجا مهمه. حالا جدای از بحث کمیت جمعیت که امروز یکی از مباحث مهم و چالش های مهم اقتصادهای دنیا هستش، به ویژه اقتصادهای پیشرفته و همچنین کشور خودمون که در بحران و لبه پرتگاه پیری جمعیت واقع شده، این کمیته رو که بذاریم کنار، خود این کیفیت جمعیت مهمه. حالا من عمدن روی انتخاب کشورها، یعنی اون سه دسته‌ای که الان مورد بررسی قرار میگه تا انتهای بحث، دقیقا کشورهای پرجمعیت هستن. کشورهای پرجمعیتی که پیشرفته هستند، پرجمعیت که عرض میکنم ملاک بالای 50 میلیون نفر گرفتم جمعیت رو، کشورهای پرجمعیت پیشرفته گروه 7 که یه ایالات متحده ای داره که بالای 300-400 میلیون جمعیت داره، و کشورهای مثل آلمان، انگلستان و سابقون که بالای 80 میلیون جمعیت رو دارن. با اون تعداد جمعیت این وضعیت اقتصادی این هاست، تونستن اقتصاد دانشانی رو مستقر بکنن و کشورهایی هستن که پر جمعیت هستن و هنوز اون حتی در اوایل راه توسعه یافتگی باید اونها رو قرار داد به نوعی، هرچند که دارن، چون توسعه یافتگی یک معیاری نیست که من بگم اگه به عدد 3 رسید این کشور توسعه پیدا کرد، یه چیز پویاست. یعنی خود اقتصادهای پیشرفته الان به سخت نرسیدن، ما تو بحث مطالعه توسعه و پیشرفت سخت نداریم، سخت متناسب با وضعیت حال پیشرفت‌های جهانی تعیین میشه. ما متناسب با وضعیت حال پیشرفت‌های جهانی کشورهای گروه 8 هنوز اونچنان که باید و شاید توسعه نیافتند، از جمله ایران که در اون قرار داره، از جمله پاکستان، از جمله مالزی یا حتی ترکیه که با ما تو این گروه قرار داره و خب تو یه سری مصادیق از ما جلوتر در زمین اقتصادی، اونها هنوز کشورهایی در حال توسعه هستن که از قضا جمعیت بالایی هم دارن و یه سری کشورهایی هستن که از کشورهایی مثل ما کنده شدند و به سرعت دارن به کشورهای بالاتر نزدیک میشن، از جمله چین، روسیه، هند توی در واقع بخش های گروه بریکس تنها کشوری که هنوز در سایز کشورهای گروه خودش قرار نداره آفریقای جنوبیه، که جالبه بدونی که آفریقای جنوبی هم داره سعی میکنه با استقرار پلتفرم های دیجیتال، چون ما نسل چهارم انقلاب صنعتی رو الان دنیا داره تجربه میکنه، انقلاب دیجیتاله، داره سعی میکنه با انقلاب دیجیتال خودش رو بالا بکشه و حالا مطالعه داشته باشن دوستان شاخص توسعه مالی اسلامی رو، ملاحظه میکنن که توی این شاخص آفریقای جنوبی جزء کشورهایی که داره حرفی برای گفتن داره، یعنی سعی میکنه با نسل چهارم انقلاب صنعتی خودش رو بالا بکشه. پس این سه گروه که مورد بررسی ما قرار دارن کشورهای پرجمعیت هستن. حالا می‌خوایم ببینیم که اینها از حیث آموزش هم که وضعیتشون رو دیدیم دقیقا به موازات پیشرفتشون نابرابری آموزشی رو هم در همون حد دارن، ولی یه سوال و یه چالش ذهنی برای ما ایجاد شد که ایران کشوری که نابرابری آموزشیش در حد کشورهای پیشرفته هست، چرا پیشرفت نکرده به اون اندازه و چرا در استقرار اقتصاد دانش بنیان به اون اندازه موفق نبوده؟ حتی با صراحت میشه گفت هنوز در اوایل راهی، و اگه بیایم با این نسل‌های دانشگاهی هم کنار هم بذاریم، ما هنوز نسل اول که آموزش محوره یکم تازه ورود کردیم به نسل دوم پژوهش محور شدن دانشگاه، هنوز دانشگاه‌های ما نرفتن حتی به نسل سوم که بتونن کارآفرین باشن، چه برسه بیان نسل چهار که تحول گرا و تقاضا محور بر اساس تقاضای جامعه. یعنی اینجا یه خلأ خیلی بزرگه. چه اتفاقی افتاده که این ظرفیت جمعیت که باید بیاد تو بخش آموزش به عنوان یکی از در واقع چهار رکن اقتصاد دانش بنیان آموزش دیگه، بیاد در بخش آموزش اون خمیر مایه شکل بگیره و بشه اقتصاد رو متحول بکنه، جامعه رو متحول کنه به سمت دانش بنیان، چرا این اتفاق نمیفته؟ شاید ریشه این قضیه رو بشه توی موارد دیگه ای که موضوع بحث دوستان دیگه، اساتید بزرگوار دیگه بوده، جستجو کرد. به جهت اینکه شاید آخرین ارائه هم که توی این کارگاه دوریزه شما بود، ارائه این جانب هستش، بسیار علاقه مندم که یک لینک و اتصال مفهومی بین مباحث اساتید بزرگوار و این مبحث در واقع خدمت دوستان داشته باشم و از این حیث شاید بشه بحث آموزش رو جایگاهش رو پیدا کرد. خب ما توی یک پروسه قرار گرفتیم که بحث جهانی شدن به شدت تحت شعاع قرار بوده اقتصادها رو و این خود جهانی شدن یکی از پارامترهای بسیار مهم در تحول و ترقی اقتصادها به سمت اقتصاد دانش بنیانه. از چهار زاویه هم میشه این رو مورد بحث قرار داد. حالا یه بخشش که سنتی بحث تجاری شدن، جهانی شدن تجارت، همین مبادله کالاها و خدمات، جهانی شدن تولید که در واقع با استقرار شرکت‌های مولتی نشنال چند ملیتی اتفاق میفته و به موازات اون سرمایه گذاری مستقیمی که ورود پیدا میکنه، یعنی سرمایه‌ای که نه تنها شکل مالی داره بلکه با انتقال دانش بین کشورها اساس تولید رو فراهم میکنه، در کنار جهانی شدن فناوری ها که خودش تحت شعاع نسل چهارم انقلاب صنعتی هست، اینها همه با هم کمک میکنن به اینکه تولیدات یه اقتصاد دانش بنیان بشه، تولیداتی که الان ملاک سنجشش شاخص پیچیدگی اقتصادیه، یعنی تولیداتی که تنوع و فراگیری دارن، هرچه بیشتر وابسته به دانش هستند و هرچه بیشتر قابلیت رقابت در عرصه بین الملل رو دارن. اینها مثل یک زنجیره به هم اتصال داره. اگر اقتصاد وارد مرحله دانش بنیان شد، اون اقتصاد قطعا در دل خودش آموزش دانشگاهی نسل چهار رو داره، یعنی تونسته نیروی انسانی تربیت کنه، ظرفیت جمعیتی خودش رو به سمتی بیاره که علاوه بر آموزش و پژوهش، دغدغه کارآفرینی و پاسخگویی به نیازهای جامعه رو داره. قطعاً چنین فضای آموزشی که ایجاد بشود از دل اون تولیدات پیچیده و دانش بنیان در میاد و از دل اون پیشرفت و توسعه دانش بنیان محقق میشه. پس این نیازمند یک سری الزامات هستش که مهمترین اون تو مباحث اقتصادی این هستش که حالا که جهانی شده، مطرح جهانی شده، من نمیگم کاملا خوبه، چون یه دیدگاه های وجود داره از حیث در واقع فرهنگی و اجتماعی که بدی های جهانی شده رو هم مطرح میکنه. اما اگه بخوایم نگاه مثبت به این پدیده داشته باشیم، به قول خودمون نیمه پر لیوان رو ببینیم، اون جامعه موفقه که تو دل این تحولات جهانی که شاید بشه گفت اصلا گریزناپذیره داره اتفاق میفته، جهانی شدن اصلا با زندگی ها عجین شده خواه نخواه، ولی چطور اقتصادها از اون بهره برداری بکنن که فرای اون در واقع زیانهای احتمالی که داره بتونن اون مسیر توسعه رو به درستی طی بکنن؟ اینجا نیازمند پارامتر کیفیت حکمرانی هستش، یعنی نقش کیفیت حکمرانی اینجا برجسته میشه. اون سیاست ها و شرایطی که بیاد این جمعیت بالقوه رو هدایت بکنه به سمت بهره برداری از اون شرایطی که ما رو به این طرف ببره که دانش برای ما خلق ثروت بکنه. تنها چیزی که میتونه این اتفاق رو رقم بزنه همون پارامترهای کیفیت حکمرانیه که قطعا اساتید توی جلسات مختلف این کارگاه اشاره کردن که حالا به لحاظ بین‌المللی 6 تا شاخص خیلی کلیدی رو داره. من حالا قصدم این نیستش که اون رو دوباره باز بکنم. میخوام در قالب این نمودار تأثیر جمعیت که عرض میکنم چون اثر آموزش از کانال جمعیت میاد ورود میکنه به این پروسه، تأثیر جمعیت رو رو پیچیدگی اقتصادی در بستر کیفیت نهادی و جهانی شدن توی این نمودار به اشتراک گذاشتیم خدمت شما. ما میگیم کیفیت نهادی یک ابزاری هستش برای تسهیل برنامه ها و سیاست گذاری هامون، از اون طرف هم جهانی شدن از جنبه مثبتش یه فرصته. این فرصت ها رو در واقع همون کیفیت حکمرانیه میتونه ازش برداشت درست انجام بده. از 4 کانال جهانی شدن تجارت، تولید، فناوری ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی میتونه این جمعیت رو، پتانسیل جمعیت کشورها رو بیاره به سمت اینکه اونها چی باشن در مسیر آموزش دانشگاهی نسل سوم چهارم، بیان به سمت تحقیقات، بیان به سمت کارآفرینی، نوآوری، ابداعات، بیان به سمتی که متناسب با تقاضای جامعه و در جهت تعالی جامعه دانش‌های نهفته در حتی فناوری‌های وارداتی اشکال نداره، اقتصادی وابسته به واردات کالای هایتک، ولی اشکال بزرگتر اونجا هستش که نتونه اون دانش وارداتی تو همین کالاهای هایتک رو بومی سازی بکنه. ببینید یه اقتصادی مثل هند که توی همین دسته‌بندی که خدمتتون ارائه کردم در گروه کشورهای بریکس قرار داره، اقتصاد میگه که یک روزی مستعمره کشورهای اروپایی از جمله انگلستان بوده و به شدت فناوری های مونتاژ، تولیدات مونتاژ اروپایی ها تو این کشور انجام میشده. ولی امروز شما نگاه کنید هند جز کشورهای مطرحی هستش کالای های تک داره صادر میکنه به دنیا. یعنی ممکنه مثلا با برندهای کشورهای اروپایی باشه اما عملا نگاه کنید محل تولیدش هند. یعنی پتانسیل جمعیتش اومده به سمت تولیدات دانش بنیان. خب این کیفیت نهادی است که داره این کارو میکنه، این کیفیت نهادی است که این جمعیت بالقوه میلیاردی میلیونی رو اومده حتی تو کشور چین. چین امروز یکی از کشورهای قدرتمند اقتصادی هستش که در واقع در برابر کشورهای گروه هست قد علام کرده، جمعیتش هم میلیاردیه. خب اینجا این کار همون سیستم آموزشی است اما بالا سر اون سیستم آموزشی یک کیفیت حکمرانی خوبیه که تونسته این سیاست های رو و اونا نایمد از جمعیتشون رو کاهش بدن بلکه جمعیتشون رو مدیریت کردن. کیفیت حکمرانی هستش که اومده اونها رو از این پتانسیل های جهانی شدن بهره مند کرده در جهت استفاده از این فرایند جهانی شدنی که پیش روش قرار داره و لذا شاهد این هستیم که اونها کالاهای داره فناوری بالا تولید میکنن، شرکای تجاری گسترده و در سطح بالا رو دارن و تنوع فراگیری محصولاتشون بالاست و لذا شاخص پیچیدگی اقتصادشون که معرف کمیت و کیفیت اقتصادهای دانش بنیانه این توی این کشورهایی که نام بردم خدمتتون بالاست. بنابراین جمعیت و اون برنامه ریزی که روش انجام میشه به ویژه از حیث آموزش به شدت تحت تاثیر کیفیت نهادی قرار داره. یعنی شاید ما روی کاغذ نابرابری آموزشیمون در حد کشورهای پیشرفته است، اما نمود اون مشاهده نمیشه و علت اون رو همطور که عرض کردم میشه گفت تو همین بحث کیفیت حکمرانی میشه مطرح کرد، اینکه ما هنوز نتونستیم از اون ظرفیت‌های پیش روی اقتصاد خودمون به درستی بهره برداری بکنیم. من حالا چون بحث جمعیت و جهانی شدن و کیفیت نهادی بود، اومدم یک دسته بندی هم رو کل کشورهای دنیا که تو اطلس پیچیدگی اقتصادی، چون 133 کشور فقط اطلس پوشش میده اطلاعاتشو، انجام دادیم. خب دقیقا که دسته بندی کشورها رو مشاهده بفرمایید، کشورهایی که پیچیدگی اقتصادی بالا همزمان جمعیت بالای 50 میلیون نفر دارن، مثل تایلند، ایالات متحده، انگلستان، مکزیک، کره، آلمان، چین، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، اینها کشورهایی با کیفیت نهادی بالا، منهای چین که چین به لحاظ اون پشتوانه ایدئولوژیکش کمونیستی و اتفاق به نظام برنامه‌ریزی متمرکز دارد، اینها شاید به لحاظ عددی روی کیفیت حکمرانیشون پایینه، ولی به شدت سیاست های متمرکزی دارن که فرصت های پیش روشون رو به درستی استفاده میکنن و از این جهت اصلا اون نقص عددی کیفیت حکمرانی در مورد یک کشور مثل چین اصلا مصداق نداشته. و خب یه سر کشورهای دیگه هستن که پیچیدگی اقتصادی متوسط دارن، جمعیت بالای 50 میلیون نفر دارن، همون هند، روسیه، برزیل، ترکیه، و خب اونا همزمان کیفیت نهادی پایین رو تجربه میکنن. و باز یه طبقه بندی هم از کشورهای دارای پیچیدگی اقتصادی پایین میبینیم که همزمان به لحاظ جهانی شدن هم وضعیت مساعدی ندارن، از جمله کشور ایران، نیجریه، پاکستان، بنگلادش. دقیقا کنار هم قرار دادن این شاخص ها اون چالش و اون گره تحلیلی رو منعکس میکنه که این جمعیت که میخواد بیاد محور سیاست های آموزش قرار بگیره نیازمند این هستش که به درستی ازش بهره برداری بشه و اون ظرفیت های بالقوه پیش روش که از مسیر جهانی شدن در واقع در اختیارش قرار میگیره اونها رو بتونه به درستی بهره برداری بکنه. و خب حالا یه نمودار شاخص کیفیت حکمرانی اینها هم گذاشتم صفا برکه جلوی چشم باشه، میدونم که اساتید محترم توی یکی دو روز خیلی روی این شاخص ها تمرکز کردن، صرفا برای اینکه جلوی دیدمون باشه. ملاحظه می‌فرمایید دیگه کشورهای کیفیت نهادی پایین دارن، پیچیده اقتصادیشون هم پایینه، کشورهای کیفیت نهادی متوسط دارن، پیچیدگی اقتصادی متوسطی هم دارن، کشورهایی که کیفیت نهادی بالایی دارن پیچیدگی اقتصادی بالایی دارن. یعنی این خیلی متغیر تعیین کننده هستش و دقیقا همین کشورها هستن که توی اون اطلاعات اولیه تو اسلاید اول خدمتون ارائه کردم سطح نابرابری آموزششون متناسب با همین وقایع شاخص هایی که الان پیش روی شما هستش. خب به لحاظ عددی هم من این کشور اطلاعات رو در واقع برای کشورهای گروه 7، بریکس و D8، کشورهای توسعه یافته در حال توسعه اسلامی هم خدمتتون ارائه کردم. دقیقاً همون شمای نموداری تو اعداد و ارقام مشهود هستش. و خب در نهایت همون نکته که ابتدا خدمتتون عرض کردم یه بار دیگه در واقع مؤکد خدمتتون عرض میکنم که لزوم این که اقتصادی به سمت دانش بنیان پیش بره و صاحب تولیدات پیچیده و قابل رقابت بشه این هستش که اون ظرفیت جمعیت رو به درستی هدایت بکنه. و اگه بخوایم با روی کرده نظام آموزشی به اون نگاه کنیم و نگاه آسیب شناسانه برای کشور خودمون داشته باشیم، توی این 4 نسل آموزش دانشگاهی ما هنوز تو دست دوم، یعنی قدم از آموزش صفر یه پله بالاتر آدم رو بحث تحقیقات، ولی مسئله اینجاست که این تحقیقات هنوز منجر به کارآفرینی و نوآفرینی اونچنان باید و شاید نشده. این تحقیقات هنوز اساس تحولات اجتماعی و رفع نیازهای جامعه ما نشده. یعنی تو نسل دوم آموزش دانشگاهی هستیم، حالا نسل پنجم هم تازه داره ظهور و بروز میکنه متأسفانه با همین انقلاب اطلاعات که یه سری کشورها به اون ورود کردن، ولی ما هنوز برای ما یک رویای دست نیافتنی هستش که این در گروه همون بحث کیفیت حکمرانی هستش. از یه نگاه دیگه ای که حالا باز دوباره این بحث رو متمرکز با اقتصاد خودمون مطرح میکنیم، توی یک مطالعه که قبلا داشتیم این سیستم آموزشی رو اگه بخوایم متناسب با نظریات علمی که تحریزی شده قرار بدیم، ما باید نگرش
خانم دکتر
بله
عذرخواهی میکنم یکی دو تا سوال پیش اومد هم بله. یه نکته این که منظور از نهاد که فرمودید که تاثیر میذاره روی در واقع پیچیدگی اقتصاد چه جور نهادهای، نهادهای مدنی یا سازمانهای دولتی، این رو یه مقدار توضیح راجعش بفرمایید.
نهاد یک مفهوم عامه، اون چارچوب‌هایی هستش که در واقع قواعد، شاید رویه‌های قانونی باشه، شاید یه جاهایی ناظر به سنت‌ها باشه، مجموع اون چارچوب‌هایی هستش که حاکم بر تصمیم گیری ها و در واقع اجرای سیاست ها هستش. نه با اون نگاهی که تعریفی که ما از نهاد داریم، مثلا از میکنم نهادی مثل دانشگاه یا مثلا وزارت آموزش پرورش، نه نگاه نهادی نگاه چارچوبی هستش که روی کلن روی اتخاذ برنامه ها و سیاست گذاری ها و تصمیم سازی ها نقش داره که حالا میتونه هم جنبه سازمانی داشته باشه به اون نگاه عرفی که ما به تعریف نهاد داریم، هم میتونه جنبه قانونی و رویه‌ای داشته باشه که البته اساتید بهتر میدونن و قطعا ارائه کردن مفهوم اون رو.
آقای مهندس شیری هم سوال دارن بپرسن، بفرمایید.
سلام عرض شد. بخشید خانم، من سوال داشتم. یکی این که حالا تو همون صفحات اولی که نشون دادید، این که چرا با وجود نابرابری آموزشی توی هند و اینکه الان حالا یه اطلاعاتی که من دارم که جمعیتش از چین هم قراره بیشتر بشه، یعنی چین جمعیتش در حال کاهش پیدا کردنه و هند همینجور داره جمعیتش افزایش پیدا کنه، چطور اینقدر پیشرفت کرد؟ یعنی با وجود اینکه مثلا گفتید برابری آموزشی ممکنه که از ممکنه که حالا اگه هست بگید که آیا عاملی برای پیشرفت هست، چرا با وجود نابرابری آموزشی در هند بازم پیشرفت علمو داریم و محصولات های تک اون استفاده میکنه؟
اگه سوالت تمام شده توضیح خدمتتون بدم. دقیقا من بعد از اون که اون اسلاید اول رو به اشتراک گذاشتم، اومدم چالش هایی که روی اون اسلاید هست رو خدمتتون عرض کردم. ببینید مثلا یه تناقض خود اقتصاد ایرانه، یه که عدد نابرابری آموزشیش کمه ولی اوضاعش اینه، و یه چالش مثلا شما اشاره فرمودی اقتصاد هند، عدد نابرابری آموزشش بالا، جمعیتش هم بسیار بالا، ولی اوضاع اقتصادش از ما بهتره، در واقع جز کشورهایی که داره به سرعت در مسیر پیشرفت قدم میذاره. عرض کردم که ما نباید تحلیل های خودمون رو منعطف به یک مسئله بکنیم. این اقتصاد دانش بنیانی که 4 رکن داره، 4 رکنش باید در کنار هم و هماهنگ عمل کنه. این نیستش که مثلا توی اقتصاد خودمون ما از حیث آموزش وضعیت هم خوب، ما یه شاخص دیگه بین المللی داریم، شاخص سرمایه انسانیه. این شاخص HCI هستش. HCI ما شاید توی این اطلاعاتی هم که رد کردم وجود داشته باشه، برگردم. HCI ما نسبت به کشورهای حتی توسعه یافته عدد بسیار بالاییه. یعنی اگه HCI بین 0 و 1 بگیریم، برای ما حدود 95-96 صدومه، نزدیک 1ه. در صورت که یک سری از اقتصادها که وضعیتشون از ما بهتره، HCIشون بوده 17-18 مثلا فرانسه، انگلستان. این نشون میده که ما اشکالمون تو آموزش نیست. اگرچه هنوز نظام آموزشی و سیستم آموزشیمون نرفته به سمت نسل سوم چهارم، اما لاغت به لحاظ کمی ما مشکلی از آموزش نداریم. مشکل ما برمیگرده به این ارکان دیگه اقتصاد دانش بنیان که عرض کردم رکن اصلیش این ترتیبات نهادیه هستش، چون مستحضر هستیم که 4 رکن داره اقتصاد دانش بنیان: آموزش، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، رژیم‌های نهادی. این رژیم‌های نهادی خیلی مهمه. یعنی ممکنه که یک کشور زیرساخت خوبی داشته باشه، اما چون رژیم نهادی درست نیست، همون کیفیت حکمرانی که خدمتتون عرض کردم، این مناسب نیست، نمیتونه از اون زیرساختاش درست استفاده کنه. اما اقتصادی مثل هند که باز خدمتتون عرض کردم، اقتصاد مستعمره کشورهای اروپایی بوده از جمله انگلستان، اما امروز صنایع هایتک توی این کشور، غربی ها صنایع های تکشون رو میارن تو این کشور مستقر میکنن که از جمعیت ظرفیت جمعیت این کشور به نفع تولیدات های تک استفاده بکنن. همینطوره در مورد کشورهای دیگه از جمله چین. حالا چین جز کشورهای خوش پتانسیل جمعیت رو داره، ولی به شدت بازارها رو خوب شناسایی میکنه، متناسب با نیاز بازارها تولید انجام میده. شما امروز ببینید توی کشور خود ما خودروهای چینی حداقل به لحاظ شمایل خیلی بهتر از خودروهای داخلی و وطنی ارائه میشن، انقدر جذابیت دارن که مصرف کننده های ما ترجیح میدن که حتی اون پول گرونتری بدن خودرو رو به دست بیارن، ولی اینکه بعضا این خودروها در کلاس یکی نیستن، هنوز کم دارن از برندهای مطرح. اما به لحاظ اینکه اون شناسایی کرده که نیاز بازار مقابلش چی هست، متناسب با اون تولید میکنه. یعنی این همون کیفیت نهادی است که عرض کردم خدمت. پس این مهمه، اون چیزی که جمعیت رو، آموزش رو در جهت نیازهای جامعه و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان هدایت میکنه، کیفیت نهادی و اون ترتیبات نهادی که خدمتتون عرض کردم. ترتیبات نهادی 6 شاخص داره. بحث کیفیت قانون هست، بحث نظم بخشی هست، بحث شفافیت هست، کنترل فساد هست. حتی تو تقسیم بندی های گسترده تر، همین تعداد روزهایی که مثلا یک مجوزی برای یه فعالیتی میخواد صادر بشه، هرچه تعداد روزهای این مجوزه کمتر باشه، یعنی شما با سرعت بیشتری داری کسب و کار رو تسهیل میدی. یعنی اینا پارامترهای نهادی اینا هستن. هرچه که یه اقتصادی بتونه این چالش کیفیت نهادی و ترتیبات نهادی رو در واقع حل بکنه، رفع بکنه در جهت تولیدات دانش بنیان، اون اقتصاد سریع‌تر میتونه قدم برداره. یعنی این استثناها اینجا ایجاد میشه. امیدوارم که پاسخ سوالتون رو دریافت کرده باشم. و خب من میخواستم اگر سوالی هست، نکته‌ای هست بفرمایید.
راست سوالی که داشتم حالا جدید به وجود اومد برام، این که من یه چیزی شنیدم موقعی که حالا کرونا ایجاد شد و گسترش یافت، مطلبی که بود این بود که حالا چین مثلا این رو گسترش داده. و من حالا یکی از استدلالایی که شنیدم میگفتن که چون که خیلی نمایندگی های زیادی اروپا و آمریکا حالا اومدن توی چین در واقع شرکت های خودشون رو زدن و حالا در حال تولید هستن، اینو وقتی که کرونا اتفاق میفته در واقع در بورس اینا سهمشون ریزش میکنه و ارزشش میاد پایین. تو همون فرصتی که چین مثلا حالا رئیس جمهور یا مسئولان مربوطه تصمیم میگیرن که اون سهما رو بخرن و مالک این شرکت ها میشن و حالا به تبع احتمالاً تکنولوژیشون هم تونستن به دست بیارن. میخواستم اینا آیا این از نظر شما درسته یا نه؟
من خودم جز افراد بودم اون زمان که کرونا در واقع هنوز تو کشور ما نبود، چین رو به شدت فرا گرفته بود، یه همچین فرضیه سازی هایی داشتم. حالا صرف نظر از اینکه علتش کدوم کشوره، چون یه سری هم گفتن آمریکایی بودن، یه سری گفتن اروپایی بودن، ولی هرچی که بود قطعا پشتش اهداف اقتصادی بود. مثلا یه عده مطرح کردن، نگاه جمعیت شناسی کردن به این قضیه که ما تقریبا هر 100 سال یه اپیدمی داریم که جمعیت که دیگه کارایی خودش از دست داده بر اثر اپیدمی خود به خود از بین میره، چون بالاخره سالخوردگی جمعیت وقتی مفیده که توی قسمت مولدیتش باشه، یعنی به فرآیند تولید کمک کنه. اونجا که میفته تو رده سال خوردگی برای کشورها در واقع هزینه های سنگین داره. یه سری کشورهای سرمایه داری نگاهشون به جمعیت اینطوریه، یعنی یه عده این فرضیه رو مطرح کردن که چه بسا به خاطر مثلا پاکسازی جمعیت باشه، پس این خود در پس خودش هدف اقتصادی داشت. یه سری این فرضیه رو مطرح کردم، مثلا بحثی که شما مطرح کردید، تصاحب فرصت‌های بین‌المللی، حالا تو اقسام ارزها جمله مثلا مالی، شما حتی دیدین که بازارهای ارز دیجیتال هم تو این دوره به شدت رشد کرده، یعنی اون نهنگ‌ها اصطلاحاً بهره‌برداری خاص خودشون رو کردن و می‌بینی که الان که کرونا افول کرده دیگه خبری از این وضعیت نیست، یعنی اون بهره‌برداری‌ها انجام شد. یه سری ها باز اومدن مطرح کردن که اون عاملان ایجاد کننده این شرایط خب به فکر تولید پاتن ها هم بودن، به هر حال واکسن هایی که تولید میشد بازار خوبیه برای شرایط اقتصادی خوبیه برای صاحبان این واکسن ها داشت. خب دیده اجور واکسن های آمریکایی و چینی سریع به بازار اومدن و خب کشورهایی که درگیر بودن نیاز داشتن که اونا رو خریداری کنن. من حالا نظر شخصی رو خدمتتون عرض میکنم، انتصابش به جایی رو هنوز نمیدونم، ولی این تحلیل اقتصادیشو که منفعت داشت دقیقا من قویاً اعتقاد دارم که شخصا دقیقا پشتش اهداف اقتصادی بوده، چون الان رقابت بر سر تصاحب بازارهای بین‌المللی و هر اقتصادی که بتونه زودتر این روی صرفت رو برآورد قطعا سهم بیشتر از تولیدات جهانی رو داره. خب چین هم یک کشور پرجمعیتیه که تونسته بازارهای جهانی رو خوب تصرف کنه، ولی رقیب جدی برای اقتصادهای غربی میشه که سابقا قدرت اقتصادی داشتن. ولی خب هرچه که باشه، یعنی شما این رو هم به این شکل هم نگاه کنیم بهش، یه جور توطئه، یه جور فعالیت غیر انسانی، هرچه که نگاه کنیم باز پایش دانشه، یعنی علمه که اینجا حالا به طور منفی عامل خلق ثروت شده. این دانش بنیان بودنه حتی اینجا به شکل منفیش هم اثرات خودشو داره میذاره. تو پدیده مثل کرونا اگه قرار واکسن تولید بشه، یکی تولید دانش بنیانه، یعنی هر کشوری به راحتی نتونست واکسن تولید کنه. پس اینجا اون جایگاه علم و دانش صرف نظر از اینکه چه نظریه ای تو ذهنمون باشه وجود داره. و میخوام خدمتتون عرض کنم که توی این فرایند پیشرفت جوامع به سمت اقتصاد دانش بنیان، مهم این هستش که اون نظام حکمرانی، نظام نهادی، شاید نهادی بگیم تعریف رو بهتر نشون بده، اون بتونه به درستی با استفاده از شرایط موجود برنامه ریزی بکنه، والا اسیر و گرفتار شرایط میشه. میشه مثلا کشوری مثل نیجریه که با جمعیت بالا نمیتونه از پتانسیل جمعیت برفته به نفع پیشرفت خودش استفاده کنه، میشه برعکس اون اتفاق بیفته. کشوری مثل هند که شما مثال زدی، علارغم اینکه جمعیتش بالاست و هنوز توی یه سری ساختارها اینو مشکل دارن، شما عدد کیفیت نهادی اینا هم ببینید خیلی هم در حد ما هستن، اما تونستن از فرصت ها درست استفاده کنن. این هدفمند استفاده کردن از فرصت ها خود چی؟ کشوری که جمعیت بالاترین جمعیت دنیا رو داره، اما خب میبینیم که اون جمعیت مانع پیشرفتش نشده، اصطلاحا ما میگیم نقمت، عامل نقمت و بدبختیش نشده، داره بهترین استفاده ها رو از اون جمعیت میکنه. و شما حتی تو شاخص های تولید علم بیاید نگاه بکنید، کشورهایی با این وضعیت به لحاظ تولید علم هم در واقع جایگاه بالا دارن، یعنی مقالاتی که داره الان توسط دانشگاه ها و پژوهشگران و تحصیل کرده های چینی منتشر میشه، مقالاتی هستن که متناسب با پاسخگویی به نیازهای جامعه تولید شده. مثل ما بی هدف تولید مقاله و تحقیقات نمی کنن. این خیلی مهمه دیگه. حالا منی که دارم پایان نامه می نویسم کار علمی می کنم، آیا این دانشگاه متمرکز با رفع نیازهای جامعه تحقیق میکنه؟ خروجی تحقیقات ما رفع مسائل جامعه است یا نه؟ دقیقا همون اقتصاد ها شما خروجی تحقیقات علمیشون رو میبینید کاربردیه. اینا همه با هم همراهه. اگه تونست این مسیر طی بشه، اقتصاد دانش بنیان رو محقق میشه. حالا یه نگاه در واقع میشه گفت منتقدانه به سیستم آموزشمون داشته باشیم، حالا با توجه به اون عنوانی که در اختیار من قرار داده شد که راجعش بحث کنم، این چند تا اسلاید پایانی رو خدمتتون ارائه می‌کنم. ما توی مدل‌های سیستم اجتماعی، حالا یکی از مدل‌ها مدل‌های گتلز و گاوا هستش، میگن که توی یک جامعه بین دولت یا به عبارت سازمان ها و افرادش یک ارتباط سیستماتیک برقراره و یک طرف سیستم رفتاری هستش و یک طرف سیستم اجتماعی هستش. این سیستم اجتماعی هم افرادن هم سازمان ها. اگه این سازمان ها نقش خودشون رو درست ایفا بکنن، یک سری انتظاراتی ایجاد میکنن و اگه این افراد در این سیستم در واقع شخصیت و جایگاه درستی داشته باشن، یک سری نیازهایی رو ابراز میکنن که اون نیازها از جانب سازمان ها میاد بر پایه یک سری رفتارها پاسخ داده میشه. یعنی به طور خودکار بین افراد و سازمان های موجودی در یک سیستم اجتماعی توازن ایجاد میشه. افراد هستن که نیازها رو ارائه میکنن و سازمان ها هستن که با ایفای نقششون اون نیازها رو برآورده میکنن. حالا اگه این نگاه رو بیاریم توی نظام آموزشی خودمون یا به عبارت جایگاه وزارت علوم با سایر ارگان ها شبیه سازی بکنیم، دولت نقش اون سیستم اجتماعی رو ایفا میکنه. فرد رو بگیریم، وزارت علوم تحقیقات فناوری. چرا وزارت علوم؟ چون حتی روی عنوانش هم شما تمرکز بکنید، وزارت علوم تحقیقات فناوری، سه تا پارامتر بازار عوامل دانش بنیان زیر نظر وزارت علوم داره شکل میگیره: بخش علم آموزی، بخش تحقیق و پژوهش و تولید فناوری. اینها در واقع همون بازار عوامل دانش هستن دیگه، داره در سیستم آموزشی ما از پانل وزارت علوم باید شکل بگیره، ظاهرا در عنوان باید اینجوری باشه. اون طرف هم سازمان رو بگیریم، بقیه اعضای دولت، آیا اون وزارت علومی که عرضه کننده عوامل دانش بنیانه، یعنی که تحصیل کرده بیرون میده، محقق بیرون میده و یا فناوری ازش بیرون میاد، آیا او متناسب با اون بقیه قسمت های سیستم اجتماعی داره کار میکنه؟ میشه گفت همچه چیزی وجود داره؟ قطعا نیست، چون اگه بود اون طرف یه چالش بزرگ به نام مهاجرت نخبگان اتفاق نمی‌افتاد. یعنی اون خروجی سیستم آموزشیه اگر میومد تو حل مسائل جامعه قرار میگیره، دیگه اون در واقع نارضایتی تحصیل کرده ها نبود. شما میبینی که تحصیل کرده های برتر هر دانشگاهی، حالا سفر از اینکه کجا تحصیل کرده، اون جایگاه خودش رو نمیبینه، اون انتظار داره که مثلا اگر توی یه حوزه تخصص گرفت تو همون حوزه کار بکنه، یک نقش اجتماعی داشته باشه. حالا قطعا یه درآمدم به دست میاره، ولی اون نقش اجتماعی هم نداره. اون میبینی مثلا یه تحصیل کرده تو جای خودش نیست. خب اونهایی که اصطلاح نخبه هستن یا برتر اون عرضه هستن، وقتی این نارضایتی وجود داره، خودشون رو تو جایگاه خودشون نمیبینن یا به عبارت بهتر متناسب با نیاز جامعهشون نیمدن جلو، خب میرن تو فضایی که ازشون استقبال میشه. اون فضا کجاست؟ همون اختصاصهای دانش بنیانی که داره متناسب با نیازهای جامعه تولید انجام میده. اتفاقا اونا نیاز دارن به اون نیرویی که اون مهارت رو داره در جای خودش. ولذا شما میبینید علی رغم اینکه اونا خروش جمعیت منفی دارن، با مشکل سرمایه انسانی مواجه نیستن، چون مهاجرت رو باز گذاشتن برای سرمایه انسانی کشورهایی که مشکلات ساختاری این شکلی توشون هست. یعنی ما آموزش میدیم، روی کاغذ نابرابری آموزشی نداریم، اما عملا آموزش به سمت رفع نیازهای جامعه نرفته. به نوعی اگه بخوایم شبیه‌سازی کنیم، ما نسل چهارم نیستیم. اقتصاد دانش بنیان اقتصادی که سیستم آموزشش حداقل نسل چهارم باشه، چون به پا به پای اون نیست، بنابراین خروجی این میشه مهاجرت نخبگان، که این به نفع کشورهایی میشه که اتفاقا اقتصاد دانش بنیان رشد جمعیتشون هم منفیه. حالا شما میبینید من همین الان چیده که میخوام توی اینترنت چجوری کانادا برم، چجوری فلان کشور برم، یعنی به راحتی بازار برای تحصیل کرده دانشگاهی ما هست، اون جاذبه هم داره و میرن افراد. پس من نگاهم اینه که صرفا نگاه کردن، یعنی در نظر گرفتن نابرابری آموزشی به عنوان یه شاخص و یه چالش برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان کافی نیست. ما باید این چهار رکن رو هماهنگ با هم ببینیم و شاید نظر قریب به اتفاق اهل اقتصاد این هستش که این شاخص به ترتیبات نهادی یا کیفیت حکمرانی هستش که الان تعیین کننده توی همه عرصه، از جمله همین حرکت به سمت تحول به سمت اقتصاد دانش بنیان. پس ما به لحاظ نابرابری آموزشی ظاهرا اونقدر مشکلات عدیده ای نداریم، اما به لحاظ بهره برداری
حالا دکتر سوال دارد دوستان. یه لحظه بفرمایید.
بخش من الان یه سوال کنار یه سوال داشتم. الان اتفاقی که داره به نظرم توی فضای دانشگاهی و کلا از آموزش پرورش میفته، کلن فضای جور چیده شده که همه برن به سمت خارج و اصلا جذابیت خاصی نشون میده خارج. من اساتید ما نظام ارتقای اساتید مقالاتی که هر ساله باید اعضای هیئت علمی سایت های معروف بفرستم مثل ISI برای کشورهای پیشرفته، اینا مقالاتشون ها در پیشرفته در سطح علمی می نویسن که معتبر و پذیرفته بشه. خب ما از طرفی ما در اون سطح نیستیم و این به جای اینکه به ما کمک کنه با همون کشور پیشرفته بیشتر کمک میکنه. از طرفی ما دانشجوی نخبه هم باز در پیشرفته ترین سطح خودش میرسونیم، باز این ظرفیتی که خودش داره اینجا نیست و اون تو اون کشور هست، باز خود دانشجوی پیشرفته در این دانشجوی ما هم باز میرن اونجا و اونجا کمک میکنن، در واقع به کشور خارجی کمک میکنن، در واقع اونجا رو پیشرفت میدن. و حالا تو خود آموزش براش قبل از اینکه ما بریم تو زیر دست در واقع وزارت علوم بریم، آموزش براش هم با حالا یک سری شرایطی که حالا مشکلاتی که داره به خاطر اینکه ما نمره رو خیلی ملاک قرار میدیم، یعنی به نظر من چیزی که به ذهنم رسید مثلا کسی که ریاضیش خوبه، حالا مثلا فرض کنید مثلا فارسی یا دین و زندگیش ضعیفه، خب حالا مثلا این نمره ریاضیش 20 میشه، مثلا نمره دینیش مثلا 15 میشه، خب این با کسی که دوتا درس و حالا خیلی خونده و اذیت شده و معدلش بالاتر شده اون بالاتر دونسته میشه، در صورتی که ممکنه اونی که ریاضیش بالا بوده و دین و زندگیش پایین تر شده از اون یکی موفق تر باشه، چون فقط نمره رو دیده ملاک خرده، ولی ممکنه ملاکای ارزشمندتری داشته باشه. و از اون طرف کنکور عجیب غریبی که ما داریم که مثلا میام سراغ کنکور اصلا یه رویای دست نیافتنی برای خیلی ها میشه و اینا همه آرزو اونا یه قله میبینن که خب بعد از طی این دیگه همه چی آسودگی و راحتیه و بعد میان و مثلا آشنا میشن باز میبینن که سختی تازه شروع شده وقتی تو دانشگاه میای دیگه، واقعا اینجا مثلا اون فضا و اون ذهنیتی که تو باید اینجا کار انجام بدی و اون امید آفرینی که باید اینجا مطرح بشه مطرح نمیشه و طرف خیلی جذب خارج میشه. من خواستم نظرتون در این مورد بدم.
یه نکته هم من داشتم خانم دکتر، هم حالا با توجه به صحبتی فرمودید و آقای مهندس گفتن، این مسئله هم این هست که حالا علاوه بر اینکه خود اون خارج هم چند درصد که میرن و در واقع برای یک نوع زندگی خوب و رهایی و فلان چند درصد اونجا جذب میشن موفق میشن و چقدر موفق نمیشن هم خودش جای بحث داره، ولی یک نکته که بسیار مهم هست اینه که نظام آموزشی ما تقریبا هر سال از 2 میلیون نفری که دارن کنکور میدن حدود 1,800,000 نفر، حالا الان شاید بگیم 1,500,000 نفر، نمیدونم چقدر بوده امسال، حدود 80% یا قبول نمیشن یا جایی قبول نمیشن که آینده آنچنانی داشته باشه، یعنی یا رشته هایی قبول میشن که کار نداره یا هم که اصلا قبول نمیشن. حالا با این تعداد زیادی که هر سال این اتفاق داره میفته و پس زده میشن و جای خوب قبول نمیشن و آینده شون رو به تعبیر خودشون از دست میدن، واقعا اینو باید چه کار کرد؟ یعنی این سیستمی که هر سال داره اتفاق میفته و حالا چقدر درسته چقدر غلطه، نتیجهش اینه که هر سال ما یه جمعیت بسیار زیادی آدمای شکست خورده و مایوس تولید میکنیم که اینا احساس شکست میکنن، احساس یأس میکنن و آیندهی برای خودشون متصور نیستن. این آیا توی این تحلیل دیده شده و اینکه چه راهکاری داره، چه کار میشه کرد که ما به این نقطه نرسیم، از همه ظرفیت های جوانمون بتونیم استفاده بکنیم؟
دقیقا توی همین نموداری که خدمتون ارائه کردم پاسخش هست. ببینید حالا بزرگواری که قبل از شما مبحث نوع سنجش اساتید، نوع سنجش دانش آموزا، حتی کنکور، دقیقا اونا چالش های نظام آموزشی هستن. یعنی ما کلی درس یه نفر میخونه کنکور میده و در نهایت میاد توی رشته ای که اون همه درسی که مثلا یکی دو سال باید سر و کله زد تا رتبه خوب بگیره، حالا بیاد جایگاه خوب بشینه، دیگه اصلا براش کار کرد نداره. یعنی یه بخشش ناکارآمدی های این شکلیه یا ما که تو دانشگاه هستیم اساس نظام حقوق و رتبه بندی ما تعداد مقالاتی که داره منتشر میشه. آیا کیفیت مقالات و اینکه کدام نیاز جامعه رو برطرف میکنه هم ملاکه؟ نه، یعنی تا الان که نبوده، تا الان ملاک اون عدد تعداد مقالاته و بنابراین میبینیم حتی اونی هم که میاد دانشگاه فقط دنبال اینه که یه پایان نامه بده، مقاله چاپ بشه. حتی میبینید حالا مؤسسات تشکیل میشه که جای یه نفر مقاله مینویسه پایان نامه، یعنی اصلا دیگه اونجا کیفیت مطرح نیست. بعد چطور میشه دیگه از این سیستم آموزشی توقع داشت که او بیاد مسئله محور کار کنه؟ ما طبیعی ما تو نهست دوم دانشگاه گیر کردیم، چون اصلا روی کرده ما نیست. دقیقا این بحثی که الان مطرح کرده، بحث سیستمای اجتماعی، ما میگیم وزارت علوم تحقیقات و فناوری متولی تولید نهادهای دانش بنیان. نهادهای دانش بنیان یعنی چی؟ یعنی نیروی انسانی که تحصیل کرده، قدرت تولید نوآوری و خلاقیت داره، یا اینکه توی دانشگاه محصول فناورانه تولید کرد. در خوشبینانه‌ترین حالت همین مدارکی که ما میگیریم، لیسانسی، فوق لیسانسی، دکترایی که یه جا میگیریم، یعنی ما آموزش دیده تلقی میشیم. اینکه حالا مسئله بعدی که شما دقیقا با من چالش مطرح کردیم متناسب با اون کار نیست، جایگاه اجتماعی نیست، به این دلیل برمیگرده که این وزارت علوم نیست که الان تعیین کننده اینه که مثلا نیاز جامعه چیه. نیاز سنجی به این شکل هستش که وزارت علوم بر اساس اون چیزی که توی جامعهش نیازه، نسل چهار یعنی این، نسل چهار دانشگاه یعنی این، الان جامعه من نیاز داره به تربیت نیروهای متخصصی که از استعدادهای بالقوه کشور من بتونه بهره برداری کنه. استعدادهای بالقوه کشور من چیه؟ سرزمین چهار فصل با چهار موقعیت آب و هوایی همزمان در منابع طبیعی که داریم، موقعیت ترانزیتی که داریم. آیا تحصیل کرده های ما توی رشته هایی که تحصیل میکنن متناسب با استفاده از این پتانسیل ها در جهت ارتقای کشور تحصیل میکنن یا نه؟ صرفا نگاه میکنیم ببینیم خب ما یه رشته مثل مهندسی نفت، مهندسی شیمی خوبه، ما کشور نفتی هستیم، این رشته هم توسعه پیدا کنه. شما میبینید یه هم مثلا 50 تا دانشگاه آزاد برداری، 50 تا فلان، یعنی همینطور به لحاظ کمی فارغ التحصیلش هست، ولی عملا فارغ التحصیل برای اون چالش و مسئله اصلی و کلان جلو نیومده. خب نتیجهش همینه، یعنی این عدم انطباق نیازهای جامعه با سیاست‌گذاری‌های آموزشی اینجا مطرحه که موجب میشه حالا فرار و مغز. حالا شما اشاره فرمودید که یه عده مثلا های ممکنه مثلا فرصت‌های خوب خودشونه، من نگاه هم روی اون طیفی هستش که به انگیزه تحصیل و پیشرفت‌های علمی میرم. خب حالا اون مواردی خودم دارم شاملش بودم به ثمر نشستن اونجا، یعنی حاضر نیست بیاد چون اونجا بهش جایگاه و اون پرستیژ متناسب با تحصیلاتش رو دادن، کار متناسب با اون هم داده. حالا اون جاذبه های حالا فرهنگ غربی هم که دیگه اصلا دست و پاگیر میکنه افراد و اصلا حاضر نیست.
این رو، این مشکل رو که من اشاره کردم، یعنی این بحث هم آموزشی و هم این سیستمی که آسیب‌هاش رو بعضی ها شما الان اشاره کردیم، و از جمله که از مهمتریناش این پس خوردن خیلی از استعدادها و خیلی افرادی که میتونن اصلا تحول آفرین باشن ولی خب متاسفانه تو نظام آموزشی پس میخورن و دچار یأس و سرخوردگی میشن. این مسئله رو کشورهایی مثل هلند، مثل کشورهایی که تراز دانشی بهتر و برابری بهتری دارن، اونا چجوری حل کردن و چجوری تونستن سامان بدن؟ یعنی آیا اونا مثل ما 2-3-5 دانشگاه تاپ دارن؟ هرکی اونجا قبول بشه میشه مثلا خوشحال و ادامه میده، حالا خارج بمونه خود اونجا کار کنه و بقیه ناامید و سرخورده میشه، یا نه اونا طرح دیگه ای دارن شما تو این زمینه؟
حالا یه اطلاعات مختصری که من پیدا کردم و حتی به شکل معلوم دوستانی که رفته بودم ازشون اطلاعات گرفتم، اونها اینجا دانشگاه ها بله رتبه بندی که می شوند، اما مسئله اینجاست که همه قرار نیست تحصیلات تکمیلی داشته باشن. میدونی تو کشور ما الان ادامه تحصیل دادن یه فرصتیه برای مثلا رفع بیکاری انگار، حالا چون کار متناسبم پیدا نمی‌کنم حالا یه ارشدم بگیرم، یه دکتری هم بگیرم، ولی اونجا هر قشری نمیره سراغ تحصیلات تکمیلی. یعنی طراحی سیاست ها به گونه ای هستش که افراد با مثلا لیسانس میتونه مهارت های مورد نیاز بازار شغلیش رو پیدا بکنه. اون طیفی که میخواد به طور متمرکز روی تولید علم، دانش و تحقیقات سطح بالا کار کنه میاد جذب مثلا تحصیلات تکمیلی میشه. ما اینقدر خروجی تحصیلات تکمیلی بیکار نداریم. من اون فرمایشات هم که حضرت آقا سال گذشته داشتن، ما الان مسئله بیکاری ما صرفا کار داشتن نیستش که، یعنی چون بس افرادی کار دارن اما نارضایتی شغلی دارن، مسئله ما این هستش که عدم انطباق میزان تحصیلات با نوع کار هستش. ما نیاز به خلق مشاغل دانش بنیان داریم. این هم همون اقتصاد دانش بنیان، یعنی همین شما اگر تونستی متناسب با نیروی کار تحصیل کردن کار دانش بنیانم براش فراهم بکنی یا حداقل زمینه رو در اختیارش قرار بدی خودش بتونه مشاغل دانش بنیان داشته باشه، قطعا تولیدات اون کشور بشه تولیدات دانش بنیان. انحصار روی شرکت های خاص نمیشه. الان شرکت های دانش بنیان ما اون شرکت هایی هستن که توسط دولت دارن حمایت میشن. اونایی که میخوان بیان بخش خصوصی بیان کار دانش بنیان انجام بدن، انقدر موانع و انقدر هزینه ها براشون بالا هست که عملا نمیتوانن، پس ترجیح میدن که برن اونجایی که طالب هستند از اینا. و این دوست بزرگواری که مطرح کردم به درستی، حالا شاید نام بنده رو یا آقای دکتر شاهبازی سرش بفرمایید، ما تو حوزه مهاجرت نخبگان عدد و رقم زیان مهاجرت نخبگان رو سنجیدیم. یعنی ایشون کاملا درست اشاره کردن. یکی دیگه از چالش های این سیستم آموزشی به ظاهر برابر این هستش که این تحصیل کرده هزینه هاشو داره دولت اینجا میده، بنیانش اینجا شکل میگیره، اما اونجا که باید بیاد کار کنه در خدمت تولید باشه و درآمد بده به نوعی جای دیگه است، ثمرش جای دیگه است. یعنی ما هزینه ها رو متحمل میشیم اونجایی که باید حالا نفعش رو ببریم تو تولیدمون دانش بنیان باشه، درآمد ایجاد کنیم، مزیت رقابتی ایجاد کنیم، اون نیست. و من خاطرم هستش که حدود 10-12 سال پیش ما به ازای هر یه نفری که خارج میشه اگه اشتباه نکنم 4000 دلار زیان به تولید ناخالص میداد. حالا توی اون سال قطعا اگه میخوایم امروز بعد 10-12 سال هم تعداد نخبه هایی که رفتن زیاده و اطلاعاتی هم که داریم دقیقا اطلاعات کشورهای مقصده، یعنی اون کشورهایی که الان مهاجر رو گرفتن اطلاعات رو از اونجا برداشت کردیم و اومدیم محاسبه کردیم، الان هم عددش بیشتره، هم چون بالاخره ارزش پول رو تغییر کرده قطعا ضروریان مالیش هم به مراتب بیشتر شده و این نکته رو به درستی ایشون اشاره کردن. این جز چالش های سیستم آموزشی، یعنی اگه ما قرار باشه که اقتصادمون دانش بنیان بشود، آموزشمون دانش بنیان بشه، بره به سمت نسل 4 دانشگاه ها، این مستلزم این هستش که این ترتیبات نهادی درست اتخاذ بشه، یعنی یه همخوانی ایجاد بشه، جایگاه نهادی که متولی تولید نهادهای دانش بنیانه مثل سرمایه انسانی فناوری که تو کشور ما متولیش وزارت علومه باید نقشش تغییر بکنه، او باید تعیین کننده باشه، نه که او صرفاً یه سری افراد رو تربیت کنه، حالا اونا وا بمونن که الان جایگاهشون کجاست. بعد از قبل جایگاه اونها مشخص باشه، وزارت علوم متناسب با اون نیازی که در جامعهش وجود داره باید ظرفیت اعلام کنه، رشته تعریف کنه. ما الان امروز سر دانش رشته هایی داریم تو دانشگاه که عملا به قول عامه تعطیلن، یعنی هیچ بازدهی نداره، صرفا گذر وقت و پر کردن ساعات موظف اساسی. این در واقع میشه خلاها و چالش های سیستم آموزشی. دقیقاً حالا میبینیم که خیلی از رشته ها دارن اون طرف تو کشورهای غربی باب میشن، رشته های بین رشته ای دقیقاً هم دارن از ما استفاده میکنن، چون من میبینم افرادی که میرن فرصت مطالعاتی بر نمیگردن، میره اونجا یه رشته ای که اونجا جایگاه تعریف شده اونو میخونه، همونجا میمونه. جایگاه شغلی با افراد به این شکل سرکار داشتم، واقعا میبینم که علت اصلیش همینه که ما نتونستیم سیاست آموزشی درستی طراحی بکنیم که متناسب با نیازهامون نیروی انسانی تربیت بکنیم، و از اون طرف هم بازار کار دانش بنیانی نداریم که این تحصیل کرده ماهر جذب بشه. اینا خلاها هستن که حالا سعی کردم به اشکال مختلف خدمتون ارائه کنم. دقیقا هماهنگی سیاست سمت عرضه و سیاست سمت تقاضا میتونه به خلق اقتصاد دانش بنیان کمک بکنه. حالا نمیدونم دوستان چقدر به مباحث اقتصادی اشراف دارن که ریزتر این مباحث رو مطرح کنم، ولی کلیت بحث اینجاست. ما باید یک نگرش سیستمی داشته باشیم، حتی یعنی آموزش رو یه چیز دکوری ندونیم، حتی توی همون بیستش که آموزش مدرسه‌ای هستش، اینا همه هدفمند باید انجام بشه. و شما ببینید سابقه توسعه کشورهای مثل کره، سوئد، دوستان مثال زدن، اینا شروع تحولشون از سیستم آموزشی بوده. سیستم آموزشیشون از اون حالت سنتی به حالت جدید که همون در واقع تعالی محور، جامعه محوری هستش، سوق دادن که این اتفاقات درش رقم خورد. پس آموزش کلیدی هست، به شرط اینکه اون ترتیبات و اون عزم نهادی هم براش باشه که این اتفاق بیفته. و به عنوان آخرین توضیحاتی که حالا دارم خدمتون عرض بکنم، توصیه میشه که در راستای تحقق هدف اقتصاد دانش بنیان و بحث جهش تولید و با اون نگرش سیستمی به مجموع فعالیت‌های دولت، جایگاه وزارت علوم باید توش تعدیل بشه. این وزارت علوم نباید منفعل باشه، صرفاً یه عده فارغ التحصیل رو روانه بکنه، بلکه با توجه به اون نقشی که سایر ارگان‌های دولت دارن توی این سیستم اجتماعی بیاد تعریف بکنه، اولویت بده به این که چه رشته‌هایی به چه میزان. این خیلی مهمه.
بمی‌کنم. سوالی اینجا پیش میاد، چون با توجه اینقدر که صحبت‌های شما جذاب و خوب هست، آدم بالاخره ذهنش فعال میشه. یه مسئله دیگه هست این که ما توی کشور خودمون حالا با شرایط فعلی که داریم، یک دانش آموز رو نزدیک 12 سال، دو تا متوسط ابتدایی و دو تا متوسطه، بعد نزدیک تقریبا اگه تا دکتری هم در نظر بگیریم 8 سال، نزدیک 20 سال تو سیستم آموزشی نگهش میداریم. یعنی ذره ذره به این چیزهای مختلف یاد میدیم. آیا به نظر شما، این رو میخواستم سوال کنم که به لحاظ مباحث مربوط به اقتصاد دانش بنیان و سیر تحولی که الان ما تو جهان شاهدش هستیم که چه سرعتی گرفته، رشد علم، رشد تکنولوژی، رشد صنعت، رشد همه چیز، آیا اصلا این صحیحه که ما یک فرد رو 20 سال نگهش داریم که مثلا بعد از 20 سال در یک رشته تخصص پیدا کنه؟ آیا نمیشه این زمان رو به خیلی کمتر از این، شهید بهشتی مثلا کسی بودن که فکر میکنم که من اشتباه نکنم 6 سال ابتدایی رو به نمیدونم 2 سال یا 3 سال مثلا خوندن، یا همچنین بعدم باز همینجور، یا یا ما در حوزه های دینی و فقهیمون بسیاری از بزرگان مثل مثلا آیت الله بهجت یا خود علامه طباطبایی یا هم آیت الله مکارم که الان هم از مراجع ما هستن، اینها در سنین خیلی پایین به اجتهاد رسیدن، یعنی در حدود 20 سال به اجتهاد رسیدن، بعد از 20 سال شروع کردن به تدریس و تألیف و اون تخصص لازم رسیدن، یعنی اصلا این مدت طولانی رو در واقع طی نکردن. از یه طرف دیگه شما تو حوزه علمی هم الان که باز ما هستیم و میبینیم همین روی کرده در واقع مدرسه ای اینجا هم سرایت کرده، یعنی یک طلبه ای از زمانی که وارد حوزه علمی میشه تا زمانی که فارغ التحصیل میشه حدود 20 سال طول میکشه که دیگه نه انرژی برای کار براش میمونه نه جوانیش رو در واقع از دست میده، معمولا هم تو سن 18 سالگی وارد میشن. خب این خودش به نظر من یک آسیب بسیار بزرگه که هم میشه در حوزه برابری آموزشی راجع بهش صحبت کرد و هم اینکه سیستم رو کند و در واقع فشل میکنه و دیگه سیستم نمیتونه کارایی لازم رو داشته باشه. جراح متخصصی که تو سن 40 سالگی میخواد اولین تجربه جراحیش رو انجام بده با یه جراحی که از 20 سالگی شروع کرده به جراحی کردن خیلی فرق میکنه، خیلی در واقع تفاوت میکنه. این رو میخواستم ببینم که در واقع شما نظرتون چیه. متشکرم.
دقیقاً باز من استناد میکنم به فرمایشات مقام معظم رهبری که همین اواخر داشتم. اون در واقع تو سیستم های آموزشیمون، حالا من توی حوزه خیلی نمیدونم، قطعا دوستان بهتر میدونم، ولی توی مدرسه و حتی دانشگاه ما یک سری درس هایی داریم که فقط به فرمایش شما وقت تلف کردنه، تهش خروجی نداره. حضرت آقا توی اون فرمایشاتی که اواخر با در واقع فرهیختگان داشتن اشاره فرموده که ما باید متحول کنیم سیستم آموزشیمون رو، بدیم به سمت حذف دروسی که در واقع کارایی ندارند و این شاید دقیقا کمک میکنه به تسهیل این فراینده جلوگیری از اتلاف وقت. ما مثلا میشناسیم افرادی که یکی دو نسل قبل ما بدون اینکه آموزش های آکادمیک داشته باشن فرد متبحری مثلا توی سنت خاصی بودن. این نشون میده صرفا آموزش نیست که یه نفر رو به اون درجه مورد نیاز برای رفع نیاز های جامعهش میرسونه، اگرچه همون فرد اگه یه سری آموزش ها رو میده خیلی بهتر نقش آفرینی میکرد. پس این در خودش معیده اینه که صرفا آموزشه نیست، این مهارت طلبیدن نیاز هستش. شاید یه سری رشته‌های مهارتی الان جالب بدونید، چون ما یه کاری رو برای معاونت آموزش انجام میدادیم که همین اواخر حداقل برای بحث رشته‌های کارشناسی انجام شد، اومدیم پایش کردیم استقبال افراد رو از رشته‌های دانشگاهی، دیدیم که دقیقاً خود به خود الان تمایل به تحصیل در رشته‌هایی که زودتر فرد رو به بازار کار می‌برن بیشتره. یعنی اگرچه این سری رشته‌ها بسیار به لحاظ کسب دانش ارزشمندن که آدم اونا رو بخونه، اما رقابت اون دانش رشته‌ها کم شده، چون فرد گرایش و تمایل پیدا میکنه به اینکه اون چیزی که داره تحصیل میکنه در کوتاه‌ترین بازه زمانی رو به سمت بازار کار سوق بده. یعنی این دقیقاً الان اثبات شده است با همین اعداد و ارقامی که از اطلاعات سازمان سنجش بیرون اومد. ما حداقل برای یه دانشگاه این کار انجام دادیم و اثبات شد. پس این نشون میده که صرفاً من درس بخونم اگرچه توی دانشگاه مطرحی هستم کیفیت آموزش خوب کافی نیست و سیستم آموزشی خواه ناخواه مجبوره به خاطر اینکه در خدمت پیشرفت قرار بگیره تعدیل شه. و عرض کردم شما تجربه کشورهایی مثل کره، ایتالیا، سوئد، اتفاقا یک گزارشی رو مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته، عنوان در این گزارش رو نمیدونم، تقریبا همین شاید چند سالم هست تهیه شده، از روند توسعه کشورهای پیشرفته که توی اونا یه 6-7 تا کشور اومدن بررسی کردن، دقیقا اولین گامی که در جهت پیشرفت برداشتن تحول سیستم آموزششون بوده که بر مبنای مهارت‌های مورد نیاز برای بازار کاره. پس این نشون میده که آموزش خیلی مهمه، ولی اون ترتیبات نهادیه که این آموزش رو متحول کنه مهمتره. یعنی ما الان مسئله رو میدونیم، ولی تا زمانی که ترتیبات نهادی متناسب برای حل مسئله اتخاذ نشود.
خانم دکتر اسخای میکنم، یکی از عزیزان سوال کردن که در راستای عدالت آموزشی مسئله‌ای که وجود داره این هست که حالا با توجه به صحبت‌های اخیر شما دیدم مناسب الان برای سوال کردن، که در نظام آموزشی ما اصولا استعداد افراد یکسان تلقی شده، یعنی به هیچ عنوان به استعداد به عنوان یک متغیر و پارامتری که میتونه نوع آموزش رو عوض کنه نگاه نمیشه. شاید یک نفر اصلا به قول آقای مهندس هم گفتن که در یک درسی ضعیفه، توی درسی خیلی قوی تره، استعداد ریاضی داره، استعداد تحلیلیش خیلی قویه. توجه شاید برابری آموزشی رو ما نیاز باشه یه بار دیگه بهش یه عنایت دیگه بکنه، یعنی همون جور که بحث جنسیت رو در نظر میگیریم، بحث مناطق جغرافیایی رو در نظر میگیریم، بحث استعداد آدم ها و افراد رو در این که صلاحیت و استعداد دارن برای درسی و برای یکی دیگه ندارن، یکی هوش تصویریش قوی تره، یکی هوش تحلیلیش قوی تره، این رو هم به عنوان یک رو در نظر، اگر این رو بخوایم در نظر بگیریم، به نظرم خیلی بعد ما الان باید گفت که دچار بی‌عدالتی هستیم، چون ما یک سیستمی پیاده کردیم مثل کنکور، مثل انبوهی از درس‌های حفظی که بسیاری از افرادی که هوش‌های تصویریشون مثلا قویه نمیتونن اینا رو در واقع از پسش بر نمیان و اینا عموما از کنکور میافتن، یعنی چون حافظه قوی ندارن. اما همین افراد اگر از مثلا دریچه‌های دیگه از متناسب با استعدادشون ازشون در واقع آزمون گرفته بشه یا واحد درسی براشون تعریف بشه، کاملا موفقن و به یک شاید نابغه باشن برای خودشون. از این حیث آیا عدالت آموزشی و برابری آموزشی بررسی شده یا نه؟
بررسی شدنشون نمیدونم، ولی با فرمایش شما کاملا موافقم. ببین حتی همین دانشگاه‌های مطرح دنیا خیلیشون آزمون ندارن مثل ما کنکور، یعنی دقیقا متناسب با تالنت، استعداد که اشاره می‌فرمایید، توانایی و تمایل افراد میان درخواست‌هایی رو در واقع میگیرن، بررسی میکنن، بعد میگن فلان فرد مثلا شما بیا اینجا، حداقل من میبینم که توی تحصیل و تکمیلش به این فرمه. مثلا اینهایی که از همین کشور خودمون میرن هیچ کدوم کنکور نمیدن برای اون دانشگاه ها. اینجا یه CV اصطلاحاً، یه رزومه علمی از خودشون ارائه میکنن، اونجا بررسی میشه. اگر اون در واقع رزومه علمی نیازمند توانایی استعدادهای اون فرد برای اونها جذابیت داشته باشه، به قول معروف اپلای میکنن که شما بفرمایید ما اینجا در خدمتتون هستیم. تازه برخی دانشگاه بابتش این تحصیل این افراد حقوق هم میدن. پس این نشون میده که توی سیستم های آموزشی مطرح دنیا این مطلب جا افتاده، برای ما بیگانه است، ولی هست. دقیقا فرمایش شما رو من شخصا تایید میکنم که عدالت آموزشی صرفا این نیستش که یک نفر رو بهش آموزش بدیم حالا هرچی که شد. عدالت آموزشی این که متناسب با اون استعدادها و ظرفیتها آموزش داده بشه، یه بخشش هم همینه. پس ما تو تعریف عدالت آموزشی هم باید در واقع کار بکنیم و این در عمل هم محقق بشه ایدئال خواهد. دقیقا همینه، من موافق هستم با فرمایش شما و دوستان.
خانم دکتر، این به نظر من، به نظر شما، برای ما که اینجا نیستیم، این تو این نقطه الان نیستیم، الان داریم به صورت گله‌ای بچه ها رو میفرستیم مدرسه، متاسفانه به صورت گله‌ای ازشون کنکور میکنیم، گله‌ای رد میکنیم، گله‌ای کارشون، و اصلا یک نظام واقعا تاسف‌باره. ولی خب شاید بگیم اب نداره، ما جمعیتمون زیاده، هر چقدر هم رد کنیم 4 تا پایین تهش میمونه که کار در واقع مردم را بیفته. ولی خب به نظر شما ما باید چه سیاست هایی رو الان پیگیری بکنیم که این اتفاق بیفته، یعنی این عدالت آموزشی بر اساس استعدادها، علایق، و که کسی احساس شکست نکنه؟ آیا این ظرفیت تو نظام آموزشی ما هست؟ یا اگر نیست آیا میتونه ایجاد بشه؟ اون ترتیبات نهادیش که شما فرمودی، سیاست گذاریاشو، آیا ما میتونیم مثلا بگیم که امروز شروع بشه و 10 سال دیگه به این نتیجه برسه؟ آیا طرح حذف کنکور میتونه به تنهایی مفید باشه برای این کار؟ یا نه اساسا باید از دوران ابتدایی شروع بشه و کلن سیستم آموزشی یه سبک و سیاق دیگه ای پیدا بکنه؟ این تغییر و تحولات کوچیکی که این چند سالا واقع شده، مثل 6 سال شدن ابتدایی، نمیدونم متوسطه اول، متوسطه دوم، فنی حرفه‌ای رو یکم پررنگ کردن، مهارت محور کردن، تفکر محور کردن، اینا اتفاقاتی که این چند سال افتاده و خوبم بوده. اما آیا به نظر شما اینا کفایت میکنه برای اینکه ما رو مقصود برسونه؟ دو، اینکه خود کشوری مثل نظام آموزشی ما، اگر من اشتباه نکنم، بیشتر از فرانسه کپی برداری شده. آیا اون کشورهایی که ما ازشون کپی گرفتیم هنوز دارن همین نسخه رو پیاده میکنن؟ یعنی اونام 12 سال دارن درس میخونن، یا نه اونا تغییراتی صورت گرفته که ما نتونستیم خودمون رو با اونو آپدیت کنیم، یعنی ما به روزش نکردیم؟
در مورد تعداد سالهای آموزش من اطلاع دقیقی ندارم، ولی این رو خدمت رو عرض بکنم که ما اگر بخواهیم تحولی در سیستم آموزش، چون ما الان بحث کردیم که اون کیفیت نهادیه، ترتیبات نهادی مهمه، دقیقا این ترتیبات نهادی تو بحث آموزشی به نظر ما روی بحث تغییر جایگاه منفعلانه وزارت علومه، اینجا مهمه، حتی نظام آموزش پرورش هیچ قدرتی در دست نداره که بر اساس نیازهای جامعه تعیین کنه. که میدونید از اول حرف اینه، وزارت علوم جدا برای خودش بیرون پرورش میده بیرون، دولت هم جداگانه برای خودش طراحی شغل میکنه، اینا ما هم هماهنگ نیستن. اون تفکر سیستمیه که عرض کردم خودش یه بخش ما تغییرات نهادیه است. همین که ما مجموعه فعالیت‌های دولت رو، وزارتخونه‌ها رو سیستمی ببینیم، گام اول در این تحول نهادیه. یعنی به این اعتقاد برسیم که هر تغییر و تحولی تو یکی از وزارتخونه‌ها اتفاق می‌افته، بقیه رو تحت شعاع قرار بده، خودش تغییر نهادیه. تو حوزه آموزش جایگاه وزارت علوم الان منفعله، یعنی اون قدرتی ندارد در تولید همین سرمایه انسانی، صرفا به شکل شکلی و ظاهری یه سر رشته‌ای طراحی میشود، تحصیل میکنن، فارغ التحصیل میشن، دیگه مهم نیست جهت‌گیری جامعه چیه. میدونید بحث اینجاست، الان اون تحول نهادی خودش قدم اولش فعال شدن جایگاه وزارت علوم، که او بدونه و دانسته ظرفیت اعلام کنه برای یه رشته، دانسته یه دانشگاه باب کنه. شما ببینید توی عرصه، توی مقطعی 10 سال گذشته، شما میرید توی یه شهرستان کوچیک انواع اقسام دانشگاه و مؤسسات آموزش عالیه. این نشون میده که به قول شما گله‌ای بدون هدف، ما صرفا مثلا میخوام یه خروجی داشته باشیم. این خود اصلاح شدن این رویکرد خودش تحول نهادی بزرگ تو حوزه آموزشه. مادامی که ما بر اساس نیازمون، یعنی با انگیزه رفع مشکلات جامعه، حتی ظرفیت اعلام کنیم، رشته اعلام کنیم، این میشه تغییر نهادی، نه که صرفا کنکور رو حذف کنیم. اصلا تو شرایطی که ما داریم حذف کنکور چه واسه مشکلات جدی تر ایجاد کنه؟ چون کرسی هایی تو دانشگاه هستن که سرش نزاع کی روی اون صندلی بشینه. هیچی مثل کنکور نمیتونه عدالت برقرار کنه اصلا تو همچه شرایطی. اصل چیز دیگه ایه. اگه اون نگاه اصلی این تغییر نقش منفعلانه وزارت علوم اتفاق بیفته، اون وقت دیگه اصلا مسئله مثل کنکور جا. حالا شما فرمودید کشورهای دیگه چند سال تحصیل میکنن، من سالا رو دقیقا نمیدونم، اما اینو میدونم که اونها متناسب با نیاز فعالیت های اجتماعیشون رشته تحصیلی تعریف میکنن، متناسب با نیازهای جامعهشون مکانیسم ارتقا میذارن برای اساتید و کارکنانشون، متناسب با نیازهای جامعهشون سیستم آموزششون رو تعدیل میکنن. این دانشگاه نسل چهارم تعریف خیلی قشنگی داره، تعالی محور، جامعه محور، تقاضا محور. اگه آموزش با این روی کرد تعدیل بشه، این میشه همون ترتیبات نهادی که تو حوزه آموزش اتفاق میفته. خود به خود دیگه معلوم میشه کجاها زیادیه. اونجا میشه گفت دیگه کنکور نیست. تو دانشگاه مطرح دنیا نیست، کنکور به اون مفهومی که ما داریم برگزار میکنیم نیست. هر کس از هر جای دنیا برای اون دانشگاه میتونه درخواست بده، شرایطش سنجیده میشه و در نهایت پذیرش میگیرد یا نمیگیرد. تازه اونها دانشگاه تراز اول دنیا هستن. برای کرسی های اون دانشگاه کنکور به مفهومی که ما داریم برگزار میکنیم نیست. پس مهم اول تغییر نقش و جایگاه وزارت علوم توی این سیستمی که دیده میشه. اگه قرار اقتصاد دانش بنیان باشه، باید دانشگاهش هم نگاه دانش بنیان داشته باشه. دانشگاه نسل چهار که نگاه دانش بنیان داره، بر اساس تعالی و تقاضای جامعه میاد تربیت میکنه افراد. قاعدتا تو اون سیستم استعدادها هم در نظر گرفته میشه. من استعداد این رو دارم مثلا توی فلان حوزه بیم نقش آفرینی کنم، خب میرم همون تحصیل و متناسب با اون رو میبینم و همون مهارت بیرون بازار کار متناسب با اون هم هست و خود به خود این رویه ها تعدیل میشن. من عرض کردم باز دوستان ارجاع میدم به اون مطالعه که مرکز پژوهش مجلس انجام داده، عنوان دقیقش رو خاطرم نیست ولی اگه تو فایلام پیدا کنم توی این گروهی که ایجاد کردید به اشتراک میذارم. تجربه یه سری از کشورهای موفق رو مطالعه کردم و گام اول این تحولشون تحولات حوزه آموزش بوده و این نکته خیلی مهمه. باز اگه نکته‌ای هست من در خدمتتون هستم. اون نکاتی که من مد نظرم بود خدمتتون ارائه بدم تمام شده، ولی در این حال دوستان نکاتی دارن استفاده میکنم.
خب نه حالا بخشی هست یه مطلبی که بخشید میخواستم بگم اینه که حالا یه ذرهش ادامه هم حرف اولی که زدم مثلا کلا ما نیرو میسازیم برای حالا غرب و اینا، که اینه که حالا گفتید مثلا حالا به نوعی حالا گله ما گفتیم که میرن مثلا دانشگاه اینا. مسئله هست این که حالا من یه شنیدم که ما بیشترین تعداد دانشگاه در جهان داریم، یعنی از چین هم ما بیشتر دانشگاه داریم، خیلی عجیبه. و اینا همشون گلچین میشن، گلچین اونا میرن غرب. خب بعضی هاشون خب حالا یا اپلای میکنن یا بیکار میشن. اونایی که بیکار میشن طغیان میکنن، میان مثل دوشنبه تو این هفته در واقع سخنگو دولت اومده بود آمفی‌تئاتر دانشکده ما و خلاصه اعتراضات و اینا که من عمدهشو همین مباحث میدونم. یعنی طرف وقتی امیدی به آینده نداره از دین زده میشه، از نمیدونم از زندگی زده میشه و کلن دیگه هیچ منطقی رو قبول نمیکنه. و اینم که میاد درس میخونه بعضا تحت فشار خانواده است. حالا اونایی که میرن خارج یه سریاشون مثل دکتر حسابی که واقعا یه نم استادش رو خوندید یا نه، اصلا یه سلطان بیبدیل علم و دانش و نمیدونم معنویت و اصلا در همه نظر یک این استاد. بعد از اینکه حالا ایشون شاگرد انیشتین هم بوده که ایشون در یه جایی خود پروفسور انیشتین ایشونو پروفسور خطاب مونه، یعنی یکی مثلا مرد شماره که فیزیک جهان مثلا یکی رو پروفسور خطاب مونه، چقدر این برای ما افتخار این استاد. بعد ایشون با این وجود بعد از اینکه کار انجام میده اونجا برمیگرده که به قولی اینجا رو بسازه و حالا اگه اجازه میدید من سوال هم بعد. و چیزی که میخواستم بگم اینه که اینکه جذابیت باز اونجا بیشتره، یه داستانی که اونجا بود من مثلا تو کتاب خوندم این بود که رفته بودن که حالا یه آزمایشی انجام بدن و حالا به سبب اون آزمایش هم یه جایزه در واقع دریافت کردن، اسمش فرانسوی حالا درست تو ذهنم نیست، که هم به قول دفاعیشون بود و پذیرفته شد. حالا جمعی که مثلا رئیسش انیشتین بود و حالا برترین اساتید جهان و ایشون رو پذیرفتن و دفاعیشون پذیرفته شد و مثلا ایشون نمیتونستن با فلزات عادی مثلا روی پروژه کار کنن، به طلا نیاز داشتن. یک شمش طلا درخواست میکنن از حالا اون قسمتی که محیط پژوهشی که بهشون در اختیارشون قرار داده شده بوده و خیلی مثلا فکر کنه خب یه شمش تلاسی هست نه قصورا همجوری راحت در اختیار ما قرار نمیدم، خیلی راحت در اختیارش قرار میدم. بعد از حالا تیکه تیکه کردن یه قسمتش و استفادهش، حالا مثلا همه تیکه ها رو جمع میکنه بعد از کارهایی که حالا پس از یک سال پروژه که انجام میده برمیگردونه و میاد میده حالا به همون مسئولی که ازش گرفته، میگه که من اینو تیکه تیکه کردم حالا دیگه بعد مثلا چیکار کنم، حالا یا خسارتی داره بعد چیکار کنم. بعد مثلا میگه که اصلا هیچ مشکلی نداره که شما مثلا این کار کردید و شما باید پیشرفته این کار کرد. میخوام بگم که یعنی اینجوری بها میدن تو خارج به در مثلا کشور مثلا آمریکا به علم و دانش که میبینید اینقدر جذب در واقع نیروهای علمی توانمند داره. بعد حالا یه سریاشون هم هستن که میان و حالا تو گلچینا بر میگردن به چه علت مثلا اون معرفت یکی مثل پروفسور حسابی ندارن و شاید هم دارن ولی خب مثلا بهش فکر نمیکنن برگرد و دوچار چیز میشن، دوچار یه اتفاق میشن که برعکس این حرف که زدم ارزش برشون قائل نیستن. یعنی نمیدونم پروفسور چرمینی رحیم قدیمی چرمینی ها نم اطلاعاتی ازش دارد یا نه، ایشون توی ناسا کار میکردن ناسا زمانی که حالا آمریکا مسئولش بودن. بعد یه مشکلی از یکی از موشک ها رو شاتل ها رو برطرف میکنن ایشون، بعد مثلا با ما جایزه به جایی که مثلا مثلا خب خیلی تقدیر کننده اینا فقط یه پالتو بهش جایزه میده، خب مثلا چون ایشون اهل آمریکا نبوده و به نوعی نیتیو نبوده، نیتیو آمریکا، به همین جهت برمیگرده ایران و خب چندین سال هم باز ایشون ناشناخته بودن. حالا تا الان که فکر کنم تو تهران مشغول کارن. یکی اینه که مثلا طرف مثلا خودش زده میشه حالا یا اونا مثلا زدش کنن، ولی در هر صورت اونجا مثلا اگه این اتفاقات نباشه میمونن و این واقعا باگ بزرگیه توی نظام آموزش ما. مطلبی هم که هست این که وزارت بین مثلا حالا همون در مورد این که گفتم بیشتر دانشگاه ما داریم در جهان، با این وجود مثلا با کره جنوبی ما میخوایم مقایسه کنیم و کره شمالی، مثلا ما بیشتر روی کردم شبه کره شمالیه. چرا؟ چون که یعنی شاید هم مثلا هدف گذاریمون مثلا توی آموزش تقریبا نیمه است، یعنی تا آخر ما این مراحل آموزش رو طی نمی‌کنیم که به مهارت و نتیجه کامل برسه. ولی نکته‌ای که میخوام بگم اینه که مثلا یک کشور مثل کره جنوبی وزارت آموزش پرورشش تو اولویتشه و جز الان پیشرفته ترین کشورهای جهانه، ولی کشور مثل کره شمالی وزارت جنگش مثلا تو اولویته. و ببینید که الان اصلا تو این نمودارهایی که دیروز تا الان من دیدم اصلا اسم کره شمالی تا الان نیومده، ولی می‌بینیم که چه مثلا همه مثلا آمریکا ازش میترسه. خب ولی خب مثلا کشور مثل کره جنوبی هم با این حال که پیشرفته است ولی خب تحت سلطه آمریکا است، مثلا نیرو نظامی تقریبا هیچ کاری نمیتونه انجام بده فکر کنم، چون که مثلا نیروی نظامی آمریکایی تو کره جنوبی هم. ولی خب چیزی نداشته، مثلا کشور ما خب منابع زیادی داره، مثلا اون کاری نمیتونسته بکنه برای اینکه هیچ منابعی تقریبا نداشته. خب به هر حال یه مقداری از استعمار پذیرفته و حالا به ازاش حالا تو آموزش و اقتصاد اینا تونسته پیشرفت کنه. ولی من اینجا نم باز جای سواله که ما با وجود این هم منبع چرا رو آموزشمون اینقدر اولویت نداریم. و نکته نهایی هم که مخواستم بگم حالا این که دانشجوامون هم با نوعی ناامید میشن و آزرده خاطر و اینطوری هم. همینطور اقتصاد هم باز به علم وابسته است، مردم هم تحت تاثیر اقتصاد هم. باز این از زیر که خرابه، علم خرابه، اقتصاد خرابه، باز مردم هم اینجا طغیان میکنم. مثلا از نتایجش همین اعتراضات چند وقت پیشه. خیلی ممنون،
متشکر. آقای تالین بی‌زحمت بس بفرمایید. آقای جنگجویی رو بله، آقای جنگجویی مثل این که بازه، میتونید صحبت کنید، رو میکروفون بزنید. بله
با وقتتون بخیر. بخیر، ممنونم از خانم دکتر. توی مسئله اقتصاد دانش بنیان و بحث عدالت آموزشی، حالا همین صحبت هایی که شد به یک معنا تمرکز اومد روی بحث تقاضا، تقاضای محصول نهایی کمن و کیفن میتونه اقتصاد ما رو در واقع جهت بده و جهتگیری اقتصاد میاد روی بحث آموزش، آموزش جهت پیدا میکنه و حالا به نوعی آموزش ما هم کارآمد و مفید میشه و هم به نوعی به تبع دانش بنیان شدن محصول، آموزش هم توی خطوط مختلفش میخواد دانش بنیان بشه. اما مسئله‌ای که هست، ساختاری که ما توی کشورمون داریم و این ساختار ناشی از اینه که هیچ تصوری در رابطه با اینکه چه ساختاری باید داشته باشیم، یک چیز خیلی قاطی شده و در نهایت به این نتیجه رسیدن که خب این حالا همه رو دولتی انجام بدیم، همه رو حکومتی بیم مدیریت کنیم، همه چیز متمرکز باشه. و وقتی سیستم متمرکز باشه، خاصه توی بحث اقتصاد، وقتی سیستم متمرکز باشه، اون چیزی که سیستم تصمیم میگیره، اون چیزی که اقتصاد دولتی میخواد رشد بکنه، تقاضا پیدا میکنه. مثال بارزش توی کشور ما مسئله نفت و پتروشیمی هست. امروز هر کسی از هر جایی توی کشور با هر رشته‌ای میتونه توی بخش جنوبی کشورمون، خانم دکتر صدای منو دارن؟
بله من میکروفونم بستم و نویزی
بله. نشه دارم میشنوم. بله از هر قسمتی شما میتونید برید توی مناطق جنوبی، جنوب غربی کشور، مناطق نفتی و استخدام بشید با حقوق بالا. اصلا هم خیلی مهم نیست چی خوندید یا چی کار میکنید. چرا؟ چون که ساختار یک دست اقتصاد دولتی تعیین کرده اون قسمت و اون ناحیه باید پیشرفت بکنه، فرصت شغلی اونجاست، کار اونجاست، تقاضا اونجاست و احتمالا یه رقابت ضعیفی هم اونجاست. زمانی که حاکمیت اقتصادی ما یک حاکمیت من بحث اقتصاد لیبرالیستی یا سوسیالیستی نمی کنم. من میخوام بگم که یک تصوری ما اصلا در رابطه میاد که میخوام با این اقتصاد چیکار کنیم. سطح ورود دولت توی بخش چقدره؟ دولت چقدر میخواد رقابت رو تنظیم بکنه؟ اساسا دولت یا مجموعه زیر مجموعه های زیر اون به عنوان یک رقیب میخوان وارد گود بشن یا نمیخوان بشن؟ تمامی این موارد کار رو به اونجا رسونده که ما میبینیم کسی که تحصیلات حاضر به پست های دولتی، حالا این چه توی سیستم دیوان اداری باشه چه توی بحث صنعتش باشه، یعنی صنعت اون کسی موفقه که خودش رو برسونه به صنعت دولتی، یعنی حوزه نفت، حوزه معدن، حوزه فولاد و ذوب، یا اخیرا مثلا مسئله پزشکی که حالا یک شغل پردرآمدی و اینم ناشه حالا سیستمی که هست. بس نهایی ما بخوام جنبندی بکنم اینه که تا زمانی که ما تصویر واضح و روشنی در رابطه با حکمرانی اقتصادی نداشته باشیم و ندونیم توی اقتصاد میخوایم چی کار کنیم و به تبع اون نقش نهادهای مختلف توی اون تعیین نشده باشه از جمله دولت، و خب حالا توی کشور ما نهادهای دیگه هم هستن، سپاه هست بالاخره هم فعالیت اقتصادی داره انجام میده، هم ستاد اجرایی فرمان امام هست، هم بنیاد مستضعفین هست و و و و و همه اینها تا زمانی که نقش اینها و جایگاه اینها مشخص نشه تقاضا شکل نمیگیره، یک تقاضای واقعی شکل نمیگیره، تقاضایی که مبتنی بر جهانی شدن، مبتنی بر ویژگی دانش بنیاد و چی چی باشه شکل نمیگیره. به تبع اون نیاز به نیروی کارآمد نیست. وقتی نیروی کارآمد نیاز نباشه، آموزش دانش بنیان، آموزش تخصصی، آموزش استعداد محور معنا پیدا نمیکنه. این سیستم داره کار خودش راه میندازه، هیچ مشکلی هم نداره. فکر کنم اون حلقه مفقوده، اون نبود نقشه حکمرانی اقتصادی برای کشور ماست. ببخشید طولانی شد.
خواهش میکنم. در واقع هر دو دوستمون به یک موضوع اشاره کردن.
آن دکتر یه سوال هم های دکتر صالحی دارن، یه سوالی دارن ایشون هم بگن، بعد شما دیگه جمع‌بندی کنید و جلسه رو تمام کنید.
خواهش
میکنم. سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر پوران و عرض خسته نباشید. یه دغدغه خیلی مهمی هم که الان توی جامعه شکل گرفته و شاید جامعه نسبت به اون هم نگران هست و شاید آمارها هم همینا داره میگه، اینه که سهم دهک‌های مختلفی که الان دارن وارد دانشگاه میشن، دانشگاه‌های مهم البته، دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه‌های مادر و یا رشته‌های مهم مثل رشته‌های پزشکی و پیرافزشکی، این سهم مربوط به دهک‌های بالای درآمدی هستش. آیا واقعا همینطوری است یا نه؟ و این هم الان برای ما دغدغه هست. اگر که واقعا اینطوری باشه، احتمالاً در آینده ثروت جامعه هم متعلق به همین دهک‌های بالای درآمدی خواهد بود، چرا که دارن مهمترین عامل تولید دانش که همون در حقیقت آموزش هست هم به نوعی به تصاحب خودشون در میارند. خیلی متشکرم.
بله، من تو این زمینه یه نکته‌ای داشتم. من یادم زمانی که ما کنکور میدادیم، نهاد جاهایی مثل کانون فرنگی آموزش و این مؤسسات اینجوری خیلی کمرنگ بودن. کمرنگی خب خیلی کاربردی بین ما کنکوریا نداشتن، یعنی ماها 80% تقریبا دانش آموزا 70% خود کتابا رو میخوندن، تلاش میکردن و قبول میشدن یا نمیشدن. ولی امروزه به نظرم تبدیل به یه صنعت شده کنکور، یعنی بیشتر از اینکه علم صنعته. یعنی شما میرید کلاس کنکور و صنعت و مهارت تستنی یاد میگیرید، کنارش خب کتاب رو مطالعه میکنید و قبول میشید یا نمیشید، و این مستلزم هزینه‌های بسیار سنگینه که همه خانواده ها از پسش بر نمیاد، شاید خود من نتونم برای بچه‌م فراهم کنم. بعد به نظرم این فکتی که الان تو جامعه وجود داره، این واقعیتی که هست، با فرمایش دوستان آقای دکتر صالحی هم همخوانی داشته باشه، و این باز با اون آماری که شما اول ارائه دادید که برابری خوبی رو نشون میداد، برابری آموزشی مطلوبی رو تو ایران نشون میداد، به نظرم یه ذره ناهمخوانه. حالا اینو دیگه دخت در اختیار شماست. جذب دیو هست. پاسخ دوستان.
مجدد سلام از کاخدن دوستان. ببینید بحث این کنکور و صنعت کنکور دقیقا درسته. ببینید وقتی سیستم آموزشی ناکارآمد میشه، یعنی بر اساس تقاضای جامعه نمیایی ظرفیت اعلام کنی، رشته اعلام کنی، خواه ناخواه برای یه سری رشته های خاص، من نمیگم همه رشته، شما الان شاهد هستین حتی با وجودی که ما کنکور برگزار میکنیم، به جز چند تا دانشگاه و رشته خاص، ما بقیه عملا مازاد ظرفیت ما داریم. و من چون خود باز استناد میکنم به طرحی که همین اخیراً هم کار کردیم برای یه دانشگاه دولتی که اومدیم پایش کردیم، میزان استقبال شرکت کننده ها رو از رشته های مختلفی که اون دانشگاه داشت، توی یه سری از رشته ها مثلا رتبه های افتضاحی توی این دانشگاه دارن درس میخونن، توی دانشگاه دولتی سطح اول تهران. من خب اینو عرض کنم، ما نابرابری آموزشی از حیث اینکه مثلا فکر کنیم کنکور میدیم، یه فردی مثلا توان مالی داره میتونه بچهش رو راهی بکنه به یه رشته خاص، اینا ما یه رشته های خاصه، اونم به دلیل این عمل کرده غلطیه، اوضاع غلطیه که سیستم آموزشی رقم زده. یعنی شما ببین مثلا تو رشته تجربی پزشکی، دندون پزشکی، نمیدونم مهندسی فلان رشته، بشه چند تا رشته بقیه الان انقدر ظرفیت دارن دانشگاه ها که حتی با این هزینه نکردن هم یه فرد میتونه روی اون کرسی اون صندلی دانشگاه بشینه. و من اینو بنا به اون کار پژوهشی که با واقعیات یه دانشگاه سر و کار داشتم در خدمتتون عرض می‌کنم. یعنی این معضل کنکور و اینها روی یه سری رشته‌های خاصه، یعنی اگر اون رشته‌ها رشته‌های دیگه هم ببینید چرا اون رشته‌های خاص، چون اونا میدونه اگه فارغ التحصیل شد مستقیما تو جایگاه شغلیشه، پس میره اون رشته ای رو میخونه، براش هم هزینه میکنه که میدونه شغلش تضمینه. مطمئنم اگر رشته های دیگه ما هم بر اساس فکر و تقاضای جامعه طراحی بشن، اعلام نیاز بشن، من دیگه من یه نفر دست و پا نمیذارم برای اون رشته خاصی که الان کل مؤسسات کنکور حول اون رشته ها داره میچرخه. یعنی این سنت و این درآمدزایی به خاطر چند رشته خاصی که بازار کارش حتمی و قطعیه. اگر جایگاه وزارت علوم، همون نکته‌ای که عرض کردم، این تفکر سیستمی دوستان رو اشاره کردم، این حاکم بشه بین همه ارگان ها که یکیش هم وزارت علومه، جایگاه هر کس مشخص باشه به فرمایش اون دوست بزرگوار، این مشکلات خود به خود اصلا حل میشه توی اون سیستم. اون نظام حکمرانیه که تاکید میکنیم، ببینید ما بحث از کیفیت نهادی میکنیم، منظورمون مثلا این نیستش که جایگاه سپاه رو اصلاح بکنیم یا بخوایم فلان، که نهاد به معنی اون چارچوب‌های قواعد و مقررات حاکم بر فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی در نظر بگیریم. حالا ممکنه یه جاش نقش مثلا قوه قضاییه باشه، یه جاش نقش مثلا یه نهاد تصمیم گیر باشه، یه جا نقش امنیتی باشه، میدونی مجموعه اینا باید هدفمند برای حل مشکلات جامعه جلو برن، هماهنگ و هدفمند. اگر این اتفاق بیفته سیستم آموزشی متناسب با اون تعدیل میشود، اون وقت کنکور برای همه رشته ها یا وجود داره یا نداره معنی پیدا میکنه. منی که توانایی و علاقه مثلا تو رشته ریاضی هست، امروز از ترس این که برم ریاضی بخونم بیکار میمونم، از علاقه خودم نمیزنم که مثلا منم وادار بکنه خانواده من برو تجربی بخون که مثلا پزشک بشی. چرا؟ چون درآمد توی اونه، میدونی این سیستم ما رو به اینجا برده دیگه. این نابرابری آموزشی این نیست، این ناکارآمدی هایی که توی این نظام حکمرانیه، نظام ترتیبات نهادی وجود داره، این باید این سیستم حکمرانی اصلاح بشه. اینطوری ما مهاجرت نخبه هم نداریم، یا اگه داریم مثل فرمایش ایشون پروفسور حسابی که میره غرب تحصیل میکنه برمیگرده برای کشور خودش خدمت کنه. چون نقش خودش رو توی اون جامعه میبینه و میدونه که میتونه نقش آفرین کنه، دیگه لزومی نداره که مثلا خودش رو توی جای غریب و غربت رها بکنه. اینجا برای اون متناسب با پرستیژ اجتماعی و میزان دانش و مهارتش جایگاه هم قطعا خیلی از اونایی که مهاجرت کردن از نخبگان، من حالا چون مهاجرت دلایل مختلف داره، یه عده به خاطر بود فرهنگی صرفا، من کار با اونا ندارم، من روی صحبت مهاجرت نخبگانه. نخبه یعنی اون چیزی که میخواد تحصیل بکنه، میخواد دانشی کسب بکنه و متناسب با اون دانش خلق ثروت و خلق فرصت های اجتماعی بکنه. این آدم اگه توی این شرایط قرار بگیره، خب نمیمونه، جاذبه های دیگه که جاهای دیگه براش داره اونو میکشونه و میبره. اینا به عدالت آموزشی برنمیگرده، فرصت برای تحصیلش هست، این به اون فرصت های اجتماعی نابرابرش برمیگرده. ما انواع نابرابری ها رو داریم و به راهکارش هم این هستش که این ترتیبات نهادی سیستم حکمرانیه، این حکمرانی که دوستمون اشاره کردن دقیقا درست گفتم، ما حکمرانیمون بعد برای همه شؤونات اجتماعیمون به ویژه مسائل اقتصادی که شاهد این همه ناکارآمدی ها نباشیم. الان همه مسئله رو میدونن اما اتفاقی نمیفته چون هنوز تحول نهادی اتفاق نیفتاده. مسئله اینجاست. این در واقع کل عرایزی بود که من حالا در نظر داشتم.
خانم دکتر ببینید، ما توی سیستم آموزشیمون دو گونه عرضه و تقاضا داریم. یه عرضه، عرضه محدود، مثلا رشته‌های پزشکی. خب برای این عرضه محدود تقاضا برای این رشته‌ها زیاده، تقاضای بازار کار رو عرض می‌کنم. ولذا چون تقاضای بازار کار برای این رشته‌ها زیاده و میتونن سریع وارد بازار کار بشن فارغ التحصیل‌ها، عمدتاً افرادی وارد این رشته ها میشن که توی دهک های بالای درآمدی قرار گرفتند. خب اینجا شاید اون عدالت آموزشی برقرار نباشه، بحث ما بیشتر روی این قسمته. خب یک گروه از رشته ها هم هستن که عرضشون بالاست ولی تقاضا محدوده برای این رشته ها. خب یعنی چی؟ یعنی برای دانشی که تولید میشه تو این رشته ها تقاضا وجود نداره و بنابراین اینجا ما شاید با اتلاف منابع مواجه بشیم. راهکارش هم اینه که یا تقاضای بازار کار برای این رشته ها تقویت بشه یا عرضه را متناسب با تقاضا بکنیم. این یه بحث جدای از اون بحث اولمون میشه که برای رشته هایی که در حقیقت توی دانشگاه عرضم به شما که دانشجوی محدودی را جذب میکنند و بازار کار تقاضای بازار کار بالایی داره، اینجا نابرابری اتفاق میفته و عمدتاً عرضم اینه که دهک‌های بالای درآمدی وارد این رشته ها میشند. آیا واقعا با این بحث ما موافق هستید یا خیر؟
من بازم اشاره میکنم این برای رشته‌های خاصی مطرحه. ببین مثلا من میدونم که اطرافیانم خب هستن دیگه از نسل قبل خودم که از جای محروم بوده، هزینه یا نکرده، الان پزشک خازق جامعه. میخوام بگم این ناکارآمدی برده به این سمت که ما برای یه سری رشته ها میایم هزینه میکنیم و به فرمایش شما و دوستان دیگه، حالا اونی که توان هزینه کرد داره که چیکار کنه؟ کلاس کنکور بره با بلاغ مثلا تست دادن و مهارت های تستانی آشنا بشه؟ توی این رشته ها آره، حرف شما رو من کاملا تایید میکنم، ولی من عرضم اینه که اگه بخوای ریشه یابی کنی، ریشهش هم کیفیت نهادی ضعیف، اون سیستم نهادی ضعیف که باعث این میشه، باعث میشه که این نابرابری اتفاق بیفته. این نابرابری ذات نظام آموزشی نیست، این محصول اون کیفیت نهادی است که نتونسته جایگاه یه دستگاه آموزشی رو ایجاد بکنه. این مشکل هم مال همین سالهای اخیره ها، یعنی قبلا ما اینا نداشتیم. قبلا خیلی از رشته ها استقبال داشته، خیلی از رشته ها جایگاه خودش رو داشته، چه بسا فرد از منطقه محروم میامده مثلا پزشک میشده یا فلان. الان سیستم به خاطر اینکه اون جایگاه نظام آموزشی درست تبیین نمیشه و براش برنامه ریزی نمیشه، خود به خود ما رو داره میاره به این سمت که کنکور میشه یه صنعت درآمدزا برای مؤسساتی که دارن رقابت میکنن. قاعدتا اینجا فرمایش شما و دوستانم جواب میده، توی یه رشته خاصی پول هزینه کردن، خب قاعدتا اونی که از رشت درآمدی بالاتری هست میتونه توی اینا بره. اینو من تایید میکنم، ولی من میگم ریشه و ذاتش از نابرابری آموزشی نیست، یعنی این محصول اون کیفیت نهادی ضعیفه. من فرمایشم این بود، حالا باز دوستان نظرات مختلف دارم، ولی من این رو اصل رو به نابرابری آموزشی نمیدم. من این محصول کیفیت نهادی ضعیف میدونم که منجر این
سپاسگزارم از محضرتون و از وقتی که گذاشتید، از دوستان عزیزی که هم به صورت حضوری و هم مجازی خدمتشون بودیم تو این دو روز. خب این نیاز به بحث و بررسی بیشتری به نظرم داره، بحث ادارات آموزشی به خصوص خیلی بحث مهمیه که انشالله در فرصت‌های بهتری از محضر شما و عزیزانی که تو جلسه شرکت کردن انشالله خواهیم بود. از اگر فرمایش خاصی نیست جلسه رو پایان برسونیم.
متشکرم از شما و دوستانی که بنده رو تا این لحظه تحمل کردین. انشاءالله که تونسته باشم نکاتی رو خدمتون منتقل کرده باشم.
خواهش میکنم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.